شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. قبل از هر چیز تشکر میکنم از راهنمایی های پرازمهرتون و برنامه بسیار خوبتون. خیلی خوشحالم که بازم صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور. از اگر کمی بلندتر صحبت کنیدم سپاسگزارتون میشم. بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. 30 سالم هست و 9 سالی که عقد کردم و 8 سال هست که ازدواج کردم با آقایی که 5 سال از خودم بزرگتر هستم. متاسفانه به خاطر ترس و تحقیری که خانواده من داشتن، ما دوره آشنایی با هم نداشتیم. بسیار کوتاه و ارتباط بسیار محدودی رو ما قبل از دوره ازدواج و قبل از عقدمون داشتیم و پدرم معتقد بود که یا عقد و عروسی یا هیچی. من راستش چون که برای بودن با شخصی که بهش علاقه دارم راهی جز ازدواج نداشتم، میشه گفت یک جورایی به ازدواج تن دادم و یعنی تفکر ازدواج اصلا توی اون سن در سر من نبود، چون سن بسیار پایین داشتم. بعد از چند ماه بعد از عروسی اونا رو دکتر، من متوجه شدم که شوهرم قبل از من به یک خانمی علاقه من بودن و بعد از ازدواج این موضوع رو مطرح کرد با من که من هنوز هم به اون فکر میکنم و هرچند که تو رو دوست دارم ولی خب نمیتونم از فکر اونم بیرون بیام، اونو هم دوست دارم. این صحبت ها من آزار
می دهد. ببخشید عزیز، نصب کنی. ایشون مدعی بودن که با اون خانم اولا چند سالشون بود و چگونه رابطه ای و برای چه مدتی داشتن؟
من 21 سالم بود، ایشون 26 سالشون بود و یک رابطه عاشقانه بین ایشون و حالا اون خانم بود و دوره دوستی کوتاه مدتی داشتن، حتی اقدام به ازدواج هم کرده بودن که با مخالفت خانواده اون خانم مواجه شدن و بعد از این خانم به سراغ من اومدن.
نه، من برام سن اون خانم مهم بود.
اون خانم 8 سال از شوهرم کوچیک‌تر بودن، یعنی 13 سالشون بود.
13 سال. از شما هم 3 سال کوچیک‌تر بود. دومی که تا مرز یه خواستگاری رفته بود یا اینکه روابطی هم با هم داشتن؟
روابط من خیلی در این ازشون نپرسیدم، وارد جزئیات نشدم، اما تا حدی که من میدونم یک رابطه دوستی هم با هم داشتن، اما این رابطه دوستی خیلی عمیق نبوده که در رابطه حالا جنسی بخواد منجر بشه. یک رابطه عاشقانه دست بین پایین، یک اینجور رابطه ای تا اونجا که من اطلاع دارم.
به من بگید که چرا این موضوع رو با شما در میون گذاشتن؟ چون بعید است که داوطلبانه این حرف رو بزنم، یعنی که شما گله و شکوه و شکایتی داشتید و در پاسخ به اون
بله من گله ای داشتم آقای دکتر. من روزی که این خانم رو دیدم، توی یک جمع بودیم که همین خانم حضور داشت، هم شوهر من خیلی با دیدن این خانم آشفته شد و جمع رو ترک کرد. دست من گرفت، از اون جمع کلا ما بیرون اومدیم و در حالی که برای شام دعوت بودیم نمون توی اون جمع. و بعد که اومدیم خونه ازش پرسیدم که چرا مثلا با اومدن اون خانم تو به هم ریختی، توضیح داد که به خاطر این دلایل.
هر دوی شما چی خوندید عزیز؟
من کامپیوتر خوندم و شوهرم گرافیک خوندن، نقاش هستن، نقاش و گرافیک.
شما صاحب فرزندی هم شدی تا این 8 سال؟
نه خیر آقا دکتر، توضیح بدم کامل دلیلش هم متوجه میشید. آقا دکتر، من یک سال و نیم بعد از ازدواجم متوجه خیانت شوهرم شدم. فهمیدم که یه خانومی رو خونه آورده و رابطه جنسی با هم داشتن، اما وقتی که بهش گفتم که من فهمیدم که کسی رو آورده، منکر شد و گفت که تو چون مسافرت میدی، من دوستم با دوست دخترش اومده خونه، این ابزاری هم که تو دیدی وسایل سکس مال من نبوده، مال دوستم بوده. حتی که باورش برای من سخت بود اما پذیرفتم. یک سال و نیم بعد از اون ماجرا باز من متوجه خیانت شوهرم شدم و این دفعه دیگه نمیتونست انکار کنه چون کاملا مشخص بود که این اتفاق افتاده و اعتراف کرد که دفعه قبل هم خودش بوده. ابراز پشیمونی کرد و کلی گفت که ناراحتم و میخوام جبران کنم.
صبر کنید ببخش عزیزم، رابطه جنسی خودتون با هم چطور بود؟ خوب بد متوسط؟
خوب بود آقای دکتر. من خودم 100% از رابطه راضی نبودم، اما خب رابطه هیجان انگیزی با هم داشتیم، رابطه سرد و یک نواختی رو ما با هم تجربه نکردیم. رابطه جنسی تکرارش مثلا هفته 3-4 مرتبه بود و سعی کردیم که دنبال راههایی باشیم برای تنوع بیشتر یا لذت بیشتر. رابطه بود که اهمیت میدادیم بهش، هر دومون بی‌تفاوت نبودیم نسبت.
اون وقت توضیح ایشون در جهت اینکه با کسان دیگری به خاطر رابطه جنسی بودن، من اگر حرفی زدن چه بود یا بهانه‌شون؟
ایشون میگفتن که من چون دوره مدرسه بسیار کوتاهی داشتم و همیشه در ذهنم این بوده که خانم‌های متفاوتی رو تجربه کنم و فرصتش در دوره مدرسه من پیش نیومده، من همیشه تشنه همچین تجربه بودم، به خاطر همین به دنبال همچین رابطه هایی رفتم و با هیچ کدومشون رابطه احساسی برقرار نکردم، همه صرفا رابطه جنسی بوده. دلیل و توضیحشون این بوده آقای دکتر. حالا من رو باز اون توی اون سن هنوز سن زیادی نداشتم و بخشیدم ایشون و سعی کردم که بپذیرم که اتفاق میفته توی هر زندگی و بهتره که ما بیاییم مشخص کنیم مشکل زندگی از چیه. به مشاور هم مراجعه کردم خودم، اما شوهرم همراهی نکرد با من توی مراجعه به مشاور. زمان مراجعه به مشاور بود که بعد من متوجه شدم هنوز با همون خانم در ارتباط هست و وقتی ازش علتش رو میپرسیدم میگفت ما رابطه کاری با هم داریم، در صورتی که من یک بار پیام‌هاش رو هم چک کردم این مکالمات ابراز علاقه هم توش اتفاق افتاده بود. اما خب سعی کردم خیلی سراغ حالا وسایل شخصیش نرم، گوشیش رو بخوام چک کنم یا پیام‌هاش رو بخوام چک کنم. بعد از این اتفاق دکتر من خودم درگیر مشاوره بودم که بفهمم حالا کجای زندگیم اشکال داره ایراد داره، تا اینکه یک روز من زودتر از تایم کاری به خونه برگشتم و متوجه شدم که قاب عکسای من روی دیوار نیست. علت که از ایشون پرسیدم فهمیدم که آره یه خانم رو دوباره آوردن خونه و قاب عکسای من رو هم از روی دیوار جمع کرده بود. حالا به چه علتی؟ خودشون میگن چون از عکست خجالت میکشیدم که البته برای من قابل قبول نبود.
حالا اگرم بود چه فرقی میکرد؟ نه ببینید آخه شما میدونید یه تخصصی در جهت انکار رو به روی خود نیاوردن دارید. خب اون جمع کرده برای اینکه به اون خانومی که آمده بگه که من همسر ندارم، ولی حالا اصلا برفرض این که از شما خجالت میکشید، مثل اینکه من سر یک کسی رو ببرم ولی بگم چشمامو میبندم چون خجالت میکشم از نگاهتون.
دقیقا آقای دوستو، من بهشون گفتم تو یه زنی رو آوردی خوابوندی رو یه تختی که هر شب من کنارت میخوام، از این خجالت نکشیدی، از عکس من خجالت کشیدی؟ برای دکتر من دیگه اون موقع خیلی برآشفته شده بودم و خیلی بحث بدی بین اون اتفاق افتاد و متاسفانه تو خانواده من اون شب جشن عروسی دعوت بودم، من اون شب نمیتونستم قهر کنم از خونه برم، تا صبح منتظر موندم. صبح با خودم تصمیم گرفتم که برم یه خورده فکر کنم ببینم چه تصمیمی عاقلانه تر هست. صبح از خونه زدم بیرون و شوهرم توی مدت چندین بار به من تماس گرفت، من جواب تماساشو ندادم تا اینکه اسمس داد که من به خاطر اینکه به تو ثابت کنم بهت علاقه دارم انگشت خودم قطع کردم گذاشتم خونه، الانم اومدم بیمارستان. من اول فکرم شوخی میکنه، بعد وقتی تماس گرفتم دیدم نه واقعا این کارو کرده. رفتم بیمارستان دیدم انگشتشو قطع کرده، تمام دستشم خونی. بعد گفتم انگشت کو؟ گفت انگشت گذاشتم خونه. من برگشتم رفتم خونه دیدم انگشتشو قطع کرده گذاشته توی لوازم آرایشی من، که من مثلا برگشتم پای میز ببینم که یه انگشت فرد شده یه میز ببینم دیگه انگشتشو من برداشتم و دکتر بیرت بیمارستان رو پیوند زدن انگشتشو و ماجرای خیلی تلخی که نمیخوام در ریویو کنم اونا رو. بعد از ماجرای پیوند انگشتشو من مراجعه کردم به روانپزشک، ایشون رو بردن پیش روانپزشک، تست گرفتن ازشون، گفتن ایشون مشکل روحی نداره، مشکل شخصیتی داره، مشکل روانی نداره.
یعنی چی مشکل شخصیتی داره؟ یعنی چی عزیز؟
چندگانگی شخصیت داره ایشون.
چندگانگی شخصیت؟ یعنی مالتیپل پرسن؟ نه نه صبر کنید. این مالتیپل پرسنالیتی که از هر بیماری روانی غیر از اسکیزوفرنی بدتره. اون که یه اختلال جدی روانیه، چون تفاوتی بین روانی و شخصیتی نیست، حالا یه تفکیکی است بر اساس علل و بعدن بسیار چگونگی ارتباط عامل علت و معلول که اونو بهش میگن دیزیز، یعنی بیماری روانی بهش میگن دیسوردر، به خاطر اینکه سیستم یه نوعی به هم ریخته است. نه ولی فقط مطمئن میشم که مالتیپل پرسونالیتی داره، یعنی دو تا یا چند تا شخصیت داره، یا اینکه چیز دیگه گفتن. دقیقاً میدونی چی به شما گفتن؟
اون لحظه که من مراجعه تو اون جلسه که مراجعه کردم گفتن که ایشون دچار هیجانات لحظه‌ای میشه و این هیجانات لحظه‌ای باعث میشه که دست به همچین کاری بزنه. این اصطلاحو به کار بردن اون چیزی که ایشون دچار دیوانگی شخصیت هست.
خب اون یه مسئله جدیه. خب بعدن دارو چیزی هم بهش دادن؟ شاید بشه از اون
نه فهم. دارو بهشون ندادن چون شوهر من همکاری نکرده آن دکتر. من حتی به یک پزشک دیگه مراجعه کردم، به من گفتن حتما ما باید خودش رو ببینید. و ایشون وقتی که من بهش گفتم که از نظر دکتری که من مراجعه کردم شما مشکل شخصیتی داری، مشکل روحی داری، انکار کرد که من یک اشتباهی رو کردم، یک هوس بازی رو داشتم و الان تصمیم گرفتم که این ترک کنم و دیگه نمیخوام این کارم کنم. انگشتم هم به خاطر توبه کردم این کار رو انجام دادم که همیشه یادم باشه که نباید همچین خطایی کنم. متاسفانه او که اصلا همکاری با من نکرد، فقط یک جلسه پیش یک روان پزشک با من اومد. از اون بعد همه پزشکا رو سرزنش میکنم، گفت اینا همه خودشون مشکل دارن، درک نمی کنم، میخوان مثلا به من عیب بچسبونن. همکاری نکرد با من آقای دکتر. متاسفانه من بعد از این مسئله خودم دچار افسردگی شدم و دیگه مشکل خودم بودم، نمیتونستم به دارو اون برسم. اون تصمیم گرفته که خوب بشه و میگفت من پای تصمیمم هستم.
آه تصمیم خوب شده؟ نه صبر کنید، ایشون که هیچ تصمیم برای خوب شدن نگرفتن عزیز. ایشون مدعیان که من دیگه اون روابط جنسی رو با زنهای دیگه برقرار نمیکنم، این که خوب شدن نیست، یه کاری رو نکردنه، ولی بیماری سر جاش. رو خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ نجمن با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایرانی. در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترابل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی، همین دوشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر. تلفن 424-302-0289 عضو 50-50-100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، تا اینجا گفتم براتون که پیش مشاور رفتیم و گفتن ایشون دچار درگیری دوگانگی شخصیت هست. صحبت شما رو میشنیدم، گفتین که این یک بیماری روحیه یا بیماری روانی هست، هرچند که خیلی مشاوره اینو به من یعنی واضح و روشن نگفتن. وقتی من این موضوع باشون مطرح کردم، گفتن ایشون دچار یک پشیمونی عمیق شده و به خاطر اینکه نشون بده پشیمون هست و میخواد جبران کنه، دست یه همچین کاری زده که به نظر من خیلی احمق.
نه اصلا معنا نداره نه عزیزم. نه نه نه، ببینید این دوتا، این که ایشون یه کاری کرده یه موضوعه، ولی این کسی که کاری کرده به دلیل یه بیماری اون سر جای خودش هست، بنابراین اون حرفشون بیمعنی و نامربوطه. بعدم نوع رفتار و بقیه زندگیشون و توضیحات و توجیهاتشون هم اون رو تایید میکنه. حالا من به دنبال اون تشخیص نیستم، اگر اطلاعات دیگری داشته باشم. حالا به هر حال بعد چه کردید عزیز؟
بعد از ماجرا که من خدمتتون عرض کردم، الان 3 سالی که میگذره و ما فکر کردیم که حالا زندگی من خوب باشه و من حتی یک سالی درگیر افسردگی بودم، پیش مشاور میرفتم، یه مدت هم دارو مصرف میکردم. یک سال و نیم هست که من حال روحیم خیلی خوب شده، افسردگی خوب شد و زندگی من یه خورده رنگ بهتری گرفت. تقریبا اون اتفاقات داشت یواش یواش به دست فراموشی سپرده میشد.
آیا فکر میکنید، نه صبر کنید، آیا فکر میکنید توی مدت به هیچ وجه ایشون هیچ خطایی در این زمینه نکردن؟
من اواخر یکم بهشون شک داشتم، بخاطر اینکه که من یه مشکلی که توی این 3 سال داشتم، شبا من همیشه تنها میخوابیدم، هرچند که بهشون میگفتم من به عنوان یک زن دوست دارم شوهرم کنارم بخوابه، آرامش داشته باشم، حس بهتری دارم تا اینکه تو تا صبح بیدار هستی و کار میکنی، اما خب خواسته منو رد میکردن، میگفت سبک زندگی من و تو با هم فرق داره، تو آدم روزکاری هستی، من آدم شبکاری هستم. حتی که من شبا بیدار میشدم میگم ایشون درگیر دانلود کردن فیلم های پورنو هست، در حال چت کردن یا فیلم پورنو نگاه میکنه یا داره چت میکنه، یعنی 70% مواقعی که من از خواب بیدار میشدم و ایشون رو چت میکردم درگیر یه همچین مسائلی بود. 30% میدیدم ایشون پای بوم داره نقاشی میکشه یا داره این تغییر گرافیکی میزنه، یا حتی مثلا وقتی میفهمیدم داره فیلم دانلود میکنه یا فیلم نگاه میکنه، سریع صفحه ها رو میبرد. مثلا من هیستوری رو میآوردم، مشخص بود اون تا چند دقیقه پیش داشته چه کار میکرده، باز اینجا کتمان میکرد کارشو. برای من یه نگرانی بود که این اتفاق ممکنه دوباره هم پیش بیاد، ممکنه باز دست بر نداره. تا اینکه دو ماه پیش من کنجکاوی کردم، چون شک داشتم به ایشون، شب بیداری هاشو، یه خورده رابطه جنسی منم کم شده بود، مثلا هفته یک بار یا 10 روزی یک بار، برای من خیلی عجیب بود که چه این اتفاق افتاد. کنجکاوی کردم، گوشیشو چک کردم جلوی خودش و متوجه شدم که با یه خانمی ارتباط دارن و بهشون ابراز علاقه کردن و اینکه بهشون علاقمند هستن و عاشق شدن و بهشون توجه میکنن، حس خوبی اون خانم بهشون میده. من خیلی به هم ریختم دکتر، چون دیگه ظرفیتم پر شده بود، دیگه نمیتونستم ببینم همچین مسئله رو، به هم ریختم. و با توجه به اینکه اتفاق قبلی که افتاد، من حق طلاق گرفتم از ایشون، یعنی شرط اینه که توی این زندگی ببینم، این گذاشتم که حق طلاق رو به هم بده از طریق محضر. این اتفاق دکتر دکتر من یکی تصمیم گرفتم نبخشم و احساس کنم زندگی رو دارم تباه میکنم، نه آرامشی دارم، نه احساس امنیتی توی این زندگی دارم، نه اعتمادی دارم و حق طلاقم رو اجرا گذاشتم. الان هم در جریان کارهای طلاقم هستم و تقریبا 40 روزه که ما دو از هم زندگی میکنیم و دادگاه ایران به سادگی ها مجبور میکنه کسایی رو که حق طلاق دارن که 3 ماه حتما دوره مشاوره بگذرونن و من الان درگیر دوران مشاوره هستم، چون متاسفانه کمکی هم به من نکرده تا از آن دوران مشاوره.
شما انتظار داشتید تو چه زمینه به شما کمک کنه عزیز؟
واقعا انتظار داشتم که به من واقعا یک آرامش درونی بده این دوران مشاوره، که اگر من میخوام جداشم با یک اعتماد قلبی بهتر جداشم، یا اگر میخوام بگیرم.
یعنی مسئله اعتماد قلبی بهتر یعنی چی عزیز؟ آخه شما چی انتظاری داری؟ شما یه نظام فکری یعنی آخه چیزی تو این رابطه نمونده با توجه به اصطلاحات واژه‌هایی که خودتون به کار بردید که اطمینان نیست و چنین نیست و چنین نیست، دیگه بیش از این چی میخواید؟ مثل اینکه من برگردم بگم یه کسی مرده، نفسم نمیکشه، قلبش هم کار نمیکنه، چنین و چنان بگید، ولی مثل که هنوز اونجاست نیست، بگم خب بعد اونجاست، جسدش اونجاست. خب شما دنبال چی میگردید؟
بین احساس و عقلم
اصلا داستان احساس و عقلی در کار نیست. کدومشون به شما چیز دیگری میگن؟ میگن چی کار کنید؟ مثلا عقل میگه چه کنید، احساس میگه چی کار کنید؟
رسمی آقلانه که میزنی من اینه که واقعا این زندگی به آخرش رسیده، حتی تا اینجا هم زیادی جلو اومدی.
خب
باید بیشتر از اینا تحصیل کردی. اما احساسم هنوز به خودم میگم که یک دلسوزی دارم نسبت به
یعنی چی؟
میگم یک زندگی رو با هم ساختیم.
چی با هم ساختید؟ شما یه ویرانه ای رو درش با بدبختی زندگی کردید، شما تا پای افسردگی رفتید، ایشون خیانت پشت خیانت کرد. چی رو ساختی؟ کدام زندگی عزیز؟
نه آخه ایشون همش منو مشتاق میکنه، میگه به روزای خوبمون نگاه کن.
یعنی چی؟ من یه قاتل یک عزیز من، آخه خودفریبی تا چه حد؟ یه آدم قاتل من هر روز صبح زور شب یکی رو میکشه عزیز، تو 20 سال یه نفر کشته. من آدم که تصادف میکنه، ای بسا دست و پاش قطع میشه، هر روز داره تصادف میکنه. شما به ایام خوش برای چی فکر میکنید؟ یه آدم وقتی به ایام خوش بدنش فکر کنه که پس قرار تا آخر عمر بمونه، برای که هر آدم مرده اگر 100 تا تیکه داره 95 تاش خوبه، اون یه دونه است که همه رو میکشه، 99 تاش خوبه، یکیش بده. خیلی این چه جور نظام عقلی و استدلالی عزیز؟ شما این یه زندگی رو انتخاب کردید فقط به دلیلی که وارد بحثش نمیخوام بشم که یه ذره امتیاز و برتری برای این آدم داشته باشید، بالای سرش باشید، برخی از اوقات اگه لازم شد با حرفای مربوط به گذشته بزنید تو سر شما، از این طریق فقط میتونید احساس بودن و هستی بکنید، ولی اصلا جایی نبوده عزیز. مثل اینه که من برگردم بگم یه رستوران رفتم 20 دفعه رفتم، هیچ وقت غذا من ندادن، به جای اینکه غذا بخورم منو کتک زدن، من کتک خوردم، ولی خب دارم میرم، به هر حال بودن اونجا یه عده آدمایی. آخه اصلا یعنی چی؟ از این چه ازدواجی بوده، این چه رابطه ای بوده که شما هنوز احساستون داره این پرت و پلاها رو سر هم میکنه؟ یعنی چی احساستون؟
از این که اشتباه کنم و در آینده پشیمون.
برای چی اشتباه اشتباه بکنین و پشیمون شین؟ از چی
از تنهایی میترسید؟
آخه چه ارتباطی به تنهایی داره؟ شما اگر به من بفرمایید تنها زن و مرد دنیا شمایید، خب میفهممتون، حق دارید. آخه این چه نگاهیست عزیز؟ تنهایی میترسید؟ اینجا را شما تو این رابطه‌ای که تنها نبودید چه کشیدید؟ نه ویژگی روانی شما رو وارد بحثش نمیخوام بشم، یعنی بسیار شما یه دنیای ذهنی و خیالی که اصلا واقعی نیست برای خودتون ساختید و تحت تاثیر اون به قول خودتون احساساتی پیدا میکنید که اصلا سالم و طبیعی نیست. مثل اینکه آدم بگه من از هواپیما میپرم پایین، هوای خوب و خوش و بعدن چه آرامشی و بدون زحمت و خب بله ولی خب تهش مهر زمین چی؟ نه یه همچین دنیای عجیب و غریب برای خودتون نسازید. ماجرای عقل و احساسی در کار نیست. از روانشناس و مشاورتون هم انتظار نداشته باشید وقتی شما اینقدر مطالب و دور از واقعیت میبینی بیاد به شما کمک کنه و حرفی بزنه. من با این صراحت دارم حرفو میزنم. جالب اینه که من این حرفایی که من میزنم اصلا من نزدم، شما خودتون بیشتر از من خرابی و بدی اوضاع رو توضیح دادید و بعدم با بهانه مریضی و نمیدونم اینا که اصلا حرفی شما رو یه بیمار کامل روانی است. ایشون کاملا بیمار روانی است، حالا اختلال شخصیتی هم داره که داره.
از طرف مشاورات به من میگن که تو میتونی فرصت بذاری این درمان بشه.
نه اون مشاورین حالشون خوب نیست، اونا بهشون بگید برن فعلا نمازشون رو بخونن، دعا بخونن، بعد اون حالشون خوب نیست چه درست کنن؟ اینا درست مثل این که آدم بره فرصت بده که دنیا اوضاعش درست بشه. نه عزیز دیگه بعد بیش از بعد از این
آدم بی‌رحمی که مثلا حالا تو فهمیدی این مریض این مشکل داره باز میخوای زدش کنی؟
چه ارتباط داره؟ من شما دکتر و پرستاری که مسئولیت داری. شما اگر فرض کنین خواهرتون برادرتون یه کسی رو باش دوسته ولی بیماره، باید دوما شما چرا علیت رو با واقعیت اشتباه کنید؟ چرا واقعیت که به شما مربوط نیست رو به خودتون مرتبط میکنید؟ ما که قرار نیست راه بیفتیم. شما میخواید تو خیابون راه بیفتید بگید هر کی مریضه هر کی بدبختر حاضرم من برم زنش بشم، کارم من میکنم اون تو خونه بشینه خرجشو میدم، چون من میخوام به بشریت خدمت کنم. شما حالتون خوبه؟ نه واقعا هم نه. نه عزیز این دنیای عجیب و غریب برای خودتون نسازید، برای خودتون اهمیت و ارزش قائل بشید. یک برای خودتون اهمیت و ارزش قائل بشید، شما خوبید، یک کمی هم اگر تو این زمینه اعتماد به نفس و حرمت نفس کار بکنید یا بیشتر حرمت نفس. دو نگران حرف و قضاوت مردم نباشید. سه، بسیاری از اوقات در یه چنین شرایطی بودن هزار برابر بدتر از این است که آدم کسی دور برش نباشه، مگر اینکه گرفتار بیمار باشه. حالا به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستی؟
من 3 تا خواهر برادر هستم. من
بچه وسطم. ساندویچ. اوکی، دومین سوال این که خانوادتون نظرشون با دانستن این اطلاعات چی میگن، چی کار کنن؟
من تا حالا تا این اتفاق آخر خانوادم رو در جریان هیچ کدوم از این مسائلی که توی زندگی پیش اومد نداشتم.
خب وقت بعد من دیگه به شما چه بگم عزیز؟ وقت بعد من برگردم بگم که شما یه آدم واقع بینی هستید و میخواید با واقعیات جهان روبرو بشید. حالا بذارید من اصلا من تعجب میکنم. حالا بیاید من یه سوال شما بگیرید، بشین همین ماجرایی که برای من تعریف کردید با یه توصیف بیشتری و توضیح بیشتری برای پدر و مادر و بچه خواهر و برادر بزرگتر و کوچکتر میگید. فکر کنید اون 4 تا به شما میگن چیکار کنم؟
خب الان در جریان هستم و 100% موافقن با جدایی. خب
پس دیگه شما موندید منتظر چی؟
یعنی حتی منو تهدید میکنن که اگر موندی و دوباره این اتفاق باید افتاد ما این حمایت رو دیگه نخواهیم داشت.
کاملا حق دارم، برای که یک کسی بار شما رو به عقل بیاره بس. اصلا جایی نداره عزیز. چرا ما فکر میکنیم یه چیزی به اسم ازدواج است که مثلا مقدس است و وقتی بد است و ویرانگر است و بیمارند و بیماری به وجود میارند و بعدم بچه اگر بیاد اونا رو از پادر میارن باید همچنان توشمون که چی؟ میخوام چی رو ثابت کنیم به کی؟
درست
میگم
ولی خب این تردید من
همش معلوم، منم تو تمام الان در گفتگوی با شما هم تردید داشتم، ولی تردید خاص ویژگی انسان. انسان با 3 تا مشکل روبروست: مرگ، شک و تردید و تنهایی عزیز. بنابراین اونو بشکن. اگزیستنشال انگزایتی، شما سی دی من اونجا تو ایران یا DVD شو مال ترس و استراب و وحشت رو یه ذره بشنوید و بعدم افسردگی رو که بتونید اونا رو بخونید بشنوید از زمان در بیاد از این دنیای خیالی رویایی خطرناک شما میدید تا اینکه خیلی گفتم از هواپیما پریدید پایین و میگید ببینید چی نشد واقع صبر کن میشه برها موضوع خود باش عزیز. متاسفم از آنچه شنیدم. من فکر کنم حرفامو به تو زدم عزیز.
بله بله، خیلی متشکرم دکتر، ممنون از صحبتاتون،
خوشحال
شدم با تو
صحبت کردم. همینطور عزیزم، مواظب خودت باش.
متشکرم، ایام خوش. خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کیست؟ در میان وکلا آن یکی است که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است: دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر،
آخه این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15% چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
آقای من
ببخشید میشه نزدیک گوشی باشید؟ روی اسپیکر که نیستید بلنگو.
بهتر الان؟
بهتر شد. بفرمایی.
من دقیقاً 25 سال ازدواج کردم. بعد شاید همیشه در این فکر بودم که این ازدواج شاید از همون سال اول یا از همون ماه اول اشتباه، چون ما به قولی معروف اصلا از همه نظر با همدیگه متفاوت هست. با سیریه شما گوش میدم ازدواج و طلاق، شما میفهمون طلاق همیشه بره 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 بس خیلی هاشون میشه درست بشه. اولی چند تا تراپیز رفتم سوال بکنم، مشورت بکنم، یکیشون این رو میدیدن میگن که نه اصلا شوهرت کانیل طلاق نیست. پیش خارجی ها میدم میگه تصمیم تو حفی نیستی تو زندگی. خب آره یه مشکلاتی هست، شوهرت هم مشکلاتی داره، میل خودت میتونی تا آخر عمر زندگی کنی، الان حفی بشی میتونی
هم تو داشت.
به نتیجه
نرسید. آخه صبر کنی. آخه اینجوری که آخه این دوست موضوع متفاوتیه. نه با هم مسائل مخلوط نکنید، برای که شما سر یه تصمیم مهمی هستید. سال اول هر دو شما چند سالتونه؟
من تقریبا
48 سال. ایشون چند سالشون؟
53 سال.
اوکی. فرزند چی دارید؟
یه دونه بچه بزرگ دارم، دانشجو هستم.
چند سالشه؟
20 سالشه.
پسر یا دختر؟
دختر.
اوکی. به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید، همسرتون چی خونده، چه میکنه؟
مهندس هستی. من تو قسمت الان تکنولوژی کار میکنم، کامپیوتر. ایشون هم چند تا کار متناوب دارن برای خودشون انجام میدن، در واقع تو همه چند تا کار دو تا کار با هم دیگه انجام میدن. اوکی.
سال اگر $100 تو این 25 سال درآمد هر دوی شما بوده، چقدر شما در آوردی، چقدر ایشون؟
یه مقداری وقتی که تو ایران بودیم، خب یه چیزایی از اینوستمنت، خب به هر حال وقتی که هستش یه زمین می‌خریم می‌ریزیم، ولی از وقتی که به قول معروف خارج از ایران اومدیم همه چیز نفت بوده. یعنی من همیشه کار کردم، همیشه مثل هزینه های خونه به من بده، به علاوه این که فرزای خودم همه چیز جدا بوده به واسه خودم بودن. اگر لباس خریدم، اگر کادو خریدم، یه مقدار مشترک همیشه برای خونه بوده، بقیه اضافه هر چی بوده پس انداز مای خودم بوده.
خب آخه میدین عزیز، شما که مهندسید که اینا به یه اعتبار هیچ فرقی نمی کنه. مثل این که یه آدمی دو تا حساب باز کنی، مقدار از این بده مقدار از اون. شما اگر دو تایی حقوقی گرفتید بعد خرج کردی، شما این خرج رو داری یا خرج رو ایشون کرده فرقی نمی کرد، چون شما که نمیتونستید برگرد بیدی من درآمدم مال من، حالا هزینه ها مال توه. به هر حال این کار کردی. بعد دو تا سوال دارم. نه صبر کنید، اول سوال من یه چیز دیگه بود. ببین شما یه کمی این ذهن پریشانتون قبلا بود الان هم هست. سوال من این بود که $100 درآمدی، خب ماجرای اینوستمنت بذارید کنار، چند چه مقدارشو شما در بردی چه مقدار ایشون؟ سال اول من 25 سال بسیار. به من بفرمایید که آیا هیچ کدوم از شما یک مخارج پنهان یا غیر قابل قبول از نظر دیگری رو دارید؟ مثلا ایشون پولاشو به خواهرش بده یا بره قمار بازی کنه؟
قمار بازی اینا نه، ولی اگر که چیزی جدا بوده من اطلاع ندارم. اگر مثلا در ایران بوده من اصلا اطلاع ندارم که ایشون تو ایران الان چقدر چه مقدار سرمایه های هست، تو ایران چقدر داره، دست برادرش و دست خواهرش و دست کیه، هزینه هاشون بهش میرن، درآمد بهش میرن، من اصلا اطلاعی ندارم. ولی اون چیزی که تو خارج از کشور خب یه حقوق مشخص میاد، یه مقدارش میره مشترک، یه مقدارش هم هزینه های خودمون.
اوکی، شما آیا با درآمدی که دارید هر دو پسندازی هم میکنید یا تقریبا هرچی در میارید تو خرج میکنید؟
من برای خودم یه موقع پسنداز میکنم، ایشون هم مطمئنن یه مداری میکنم. این قانونی بود که خود ایشون گذاشت.
من کاری ندارم عزیز، نرو حاشیه قربونه. نه من که نمیخوام. بذار به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوبه.
یعنی مثلا الان در هفته چند دفعه رابطه دارید؟
یه بار، دو بار.
اوکی، به من بفرمایید که هر دوتون به عنوان پدر و مادر برای دخترتون چگونه بودید؟
این یه مسئله پیچیده میشه آقای دوستا، برای اینکه دختر من اصلا رابطه خوب به پدرش نداره، همیشه ازش میترسه. یعنی الان هم که هنوز بزرگ شده اگر که چیزی بخواد جایی بخواد بره به من میگه تو اول بگو، من میترسم، من عصبانی میشه، داد میزنه، قر میزنه، همیشه خب یه چیزایی خب کلا خلاف موافق میلش نباشه شروع میکنه به داد زدن و قر زدن. یه کمی بچه از این قضیه، یعنی من خودم یه آدمی بودم از یه خانواده اومدم که پدر عصبی داشتم، به قول معروف همیشه مادر من از عصبانیت مرد منو تحسین، نگران نباش نکنی کاری باباتون عصبانی میشه، و متاسفانه با اون تربیتی که داشتم یه مقدار اینا رو به بچه‌م انتقال دادم. تا وقتی که تقریبا 4-5 سال پیش که شروع کردم تراپی بکنم و فهمیدم که اینا چقدر اشتباهه، شروع کردم خودم رو تغییر دادم و بچه‌م کم کم اینا رو دامن دید. خب نباید از عصبانیت تاثیر، اگر عصبانی میشه مشکل اونه. ولی هنوزم که الان یه وقتی تلفن میزنه به من دانشجو از شهریه یه چیزی میخواد میگم بذار به بابا بگم، میگه نه تو بگو با من نباشم پشت تلفن، الان غر میزنه، الان عصبانی میشه. و همین قضیه شاید مثلا دختر من سالهای سال بارها وقتی که بچه تر بود، تینیجر بود، جوان بود، همش میگم میگفت نمیدونم تو چرا باید بیا بابا نمیکنی. من جوابشو بمیدم که این چونست منه، من تصمیم میگیرم، ولی کن حرفش غلط.
آخه عزیز من، شما ببینید، شما حرفتون این است که مادر ما به ما میگفت کاری نکنید که پدرتون عصبانی بشه و من این رو به دخترم هم آموختم. بسیار خوب. ولی بعدم گفتید که کسی که عصبانی میشه مشکل اونه. نه، آدم عصبانی برای دیگرانم زحمت و دردسر درست میکنه، یعنی نگاه درست نیست. بعد میفرمایید که دختر من همچنان از عصبانیت پدرش رنج میبره و ناراحته و یا میترسه. بسیار خوب، اونم فهمیدم. ولی بعد شما من میفرمایید، میخوام اینو بپرسم که دختر شما به شما میگه اون موقع ها من حتی به تو میگفتم چرا موندی جدا شو، شما با یه جواب که این تصمیم منه جواب رو دادی. اون سوال از شما اینجوری نکرد عزیز، اون سوال به شما کرد که تویی که ناراحتی، منم که ناراحتم، چرا جدا نمیشی؟ معلوم مسئله تصمیم شماست.
جواب درستی نداشتم بهش
بدم. نه من کاری دارم به جواب. نه صبر کنی، شما جوابش رو دارید، گفت این تصمیم منه. من سوالم اینه که چرا شما اون موقع موندید عزیز؟
نمیدونم، من توانایی نداشتم.
یعنی چی توانایی؟
یعنی ترس. یعنی شما همیشه خودتون میبینید یه مقدار نیازمندی، ناتوانی، نادانی.
اوکی،
من در واقع اون نون آخر که نگرانی بود همیشه هستش.
خب به من بگید نگران. نه صبر کنید، نگرانی از چی عزیز؟
نمیدونم، آیدی که مشکلم همینه،
دقیقا میشه تراپیستم،
نمیدونم نگرانم،
فقط تصمیم درست یا تصمیم غلط. عزیز من ببینید، شما یه زنی هستید که تحصیل کرده، شما اینجوری که نمیتونید با موضوع برخورد کنید. ببینید شما در یه همیشه احساس من دلیل داره، من شما رو میبینم خوشم میاد، شما دیدم شما یه حرفی میزنید منو نگران میکنید، شما یه حرف میزنید من عصبانی میکنه. همیشه احساس ما معلوم از کجا میاد. بنابراین بیخودین نبریدش در اون حاله که نمیدونم. شما دقیقا همه چیز رو این شما من بگید که فرض کنید شما الان 5 سال قبل 15 سال قبل 20 سال قبل جدا میشدید. چه اتفاق بدی میافتاد؟ نگران چه بودی؟
برای
نمیدونم
شاید نگران تنهایی شاید
طلاق در نصب کنید نرید اونجوری ما... نه با شاید نگران تنهایی یعنی چی عزیز؟ معلوم آدم وقتی از کسی جدا میشه جدا میشه، ولی آدم وقتی جدا شد که تنها نمیشه، آدم های دیگه هستن، بعد آدم ها میتونن برن ازدواج کنن. پس چی شما رو نگران میکرد؟
آقای زدوی من دارم مشکلی که هستش اینه که وقتی شوهر من خوبه خیلی خوبه.
نه اون اصلا هیچ فرقی نمی کنه هیچ معنی نداره. همه آدم ها یه وقتی می میرن که یه چیزی بده، این که خوبه فرقی نمی کنه. این همه آدم ها 10,000 ساعت رانندگی می کنن، خوبه 10 ثانیه نمی کنن، خودشون دیگران رو به کشتن می دن. ببینید چرا می خوام بگم، یعنی شما حرفاتون، شما یه کاملا یه ذهن به هم ریخته و یک نوع ناشناختگی عجیبی درباره خودتون دارید، و چون مجموعه رو مبهم و تاریک میبینید فکر کنید همه چیز واقعا اینجوری اصلا نیست عزیز. یعنی همه چیز روشن روشنه و شما اگر سوالی رو، یعنی حالی رو که پیدا میکردید از خودتون زیر سوال میبردید جواب رو پیدا میکردید، یعنی درست مثل گفتگویی که با من دارید، این حرفی که زدید نگرانی رو، بعد شما یه دفعه یه عامل دیگر رو وارد میکنید و اون عاملی که مثلا من به شما میگم بیاید غذا درست بکنیم که به این آدما بدیم، بعد دفعه میگه ببین من از این مرد خوشم نمیاد. خب چه ارتباطی داره به هم؟ خب بگید چون خوشم نمیاد نمیخوام بهش غذا بدم پس غذا درست نمیکنم. ولی این ارتباط رو معقول کنید. شما یه دفعه وقتی که من به شما میگم شما یه دفعه برمیگید که وقتی خوبه خوبه، چه ارتباطی به هم داره؟ اولا همه وقتی خوبن خوبن. شما وقتی به یه مهمونی میرید، به عروسی میرید، شما اشکال اختلاف میبینید، ولی وقتی رفتید به خانه قصه دیگری است. تو محیط اجتماعی آدم ها دارن رانندگی میکنن، وقتی تصادف میکنه تصادف کرده مرده، اون حادثه است که موضوع ماست. حالا به من بفرمایید که، ولی لطفاً حاشیه نرید، همسر شما اگر الان 5 سال قبل 15 سال قبل میگفتید من میخوام جدا بشم، ایشون چه میکرد؟ میپذیرفت جدایی رو یا باش مخالفت میکرد یا چه میکرد؟
اصلا نمیپذیرفتم. مشکل من شاید
یه مقدار تحت نگرانیم همین باشه. آقای دکتر شاید یک سال دو سال پیش اینقدر گفتن که این خانم جدا بشم، عصبانی میده، تحوش شلوغ، این چه مسئله، چی در آوردی، چی شلوغ شلوغ. باز شما رفتید اونجا عزیزم، ببینید باز شما رفتید تو همون ماجرا. از کی تا حالا وقتی من گفتم جریمه بده، از کی تا حالا یه نفر خواستم بکسم زندان، از کی تا حالا یکی که نمیخواد طلاق بگیره من گفتم میخوام طلاق بگیرم شروع کنه به دست زدن و هورا کشیدم؟ آخه شد حرف این شد جواب؟ خب کرد که کرد. ببینید نصب کنید، خب من میخوام ببینم که روزی که من به یک کسی برگشتم گفتم پولمو بده، ناراحت شد که من نمیتونم بگم ببخشید اصلا مثلا بی خود گفتم پولی هم از شما طلب ندارم، تازه بیه پولی هم بگیر. من شما رو نمیفهمم عزیز. من از مجبورم اینه به شما بگم، من الان شما رو یه آدم درب و داغون میبینم که اصلا هیچ ارتباطی بین موضوعها، نتیجه گیریها، تصمیماتون اصلا وجود نداره. این اصلا برای من عجیبه، برای که گفتم شما هرچی من بهتون میگم یه چیز دیگری رو دارید پرتاب میکنید بیرون و بعدم خیلی هم جدی. یه مردی یه زنی میره به همسرش میخوام جدا بشم، خب معلومه اون داد بیداد میکنه، واکنش نشون میده، ممکنه درگیری فیزیکی پیدا بشه، قش میکنه، گریه میکنه، التماس میکنه، خب همه اینا عادیه. ولی این که دلیل نمیشه که من موضوع رو تغییر بدم. علاوه یه آدمی که وقتی بشینو گفتید و مخالفت کرد، خب میشه اون وقت باش با صحبت کرد که چرا مسائل و مشکلات اونو حل نکنیم. اگر شما به ایشون بگید که ما مسائل و مشکلاتی داریم بیا حل کنیم، ایشون پاسخشون به شما چی عزیز؟
دقیقا نایی دکتر، همین مسئله پیش اومد، پیش روانشناس هستم، اصلا نمیت گرفتم، از صحبت کردم گفتم باش شوهرتونم بیاد، اولش گفتیش که نه ما این دیگه، گفتم اوکی اینو کنسل میکنیم، یه وقت دیگه گرفتم، گفت اصلا من زندگی رو که با روانشناس بخواد درستش نمیخوام.
و یعنی چی نمیخوام؟ نه یعنی چی نمیخوام؟
یعنی همینجوری خوبه، من حاضر نیستم.
نه ایشون نمیگه زندگی با روانشناس نمیخوام، میگه نمیام توی زندگی هم میمونم. روانشناس زندگی با روانشناس درست بشه نمیخوام. اون یه حرف دیگه.
نه من مشکلی ندارم. مشکلی نیست. اگه مشکل داری برو خودت حل کن.
بسیار عالی. و شما رفتید پرو روانشناس، نه اینکه بگم با گفته مشکل شما فقط در جدایی حل میشه. حالا چیکار باید کرد؟ ایشون گفت برو.
ایشون مثلا همین میگم که پیش دو روانشناس ایرانی خارجی.
نه نه نرید اونجا. من که اصلا نمیگم عزیز. من دارم با شما بحث میکنم. مرد هم این است که شما میدید به همسرتون میگید بسیار خوب تو گفتی من مشکل دارم، رفتم گفتن آره تو به درد نمیخوری، به درد این مرد نمیخوری و تو از اون را خراب میکنی، زندگی خودت هم نابود میکنی، جدا شو. اون وقت ایشون گفت خیلی خوب، ایشون گفت برو خودتو ببین، روانشناس میگه عیبت چیه؟ عیب من ازدواج با توه، نه به خاطر تو، به خاطر بدی من. ببینید عزیز، شما یه جوری با موضوع برخورد میکنید که هیچ ارتباطی به واقعیت و نتیجه گیریاش نداره. حالا بیاد ازتون این سوال رو بکنم، اگر همسرتون میامد روی خط به من میگفتم دوتا ایراد زن شما چیه، به من چی میگفت؟ میگفت چی؟
خوشحالی
خطونی. خب خیلی خب من سب کنین، بعد بهشون میگفتم اسم این یه بیماریست به اسم افسردگی، مثل یه آدمیست که سنگ کلیه داره یا فشار خون داره، شما میخواید چی کار کنین؟ پاسخش من چی بود؟
نمیدونم، چون من آیده شروع کردم تقریبا دو سال پیش، ایشون یه بیمارگونه به خانوادش و مادرش و بابسته که نیمیتونی که نمیتونه، مادرشون که اینجا آوردن دو سال مادرشون پیش ما آوردن، این دو سال بی اندازه بی اندازه به من که اینجا نمیتونه کدر شروع کردم گوشت های اصاب خوردن نمیتونی که آروم مشروع سیتال پاهم اونا میخوردن و ایشون هم بسن یه تو هم بخور شاید زندگیم این آروم تر بشه. یعنی من شروع کردم خیلی همه چیز آروم تر بهتر بود، چون ایشون استراب شدید هم دارن.
ببینید عزیز، نه ولش کن آخه، ببینید عزیز من، ببینید قربونت، شما دوتا کاملا بیمارید، شما آدم های افسرده اید، مضطربید، خشمگینید و یک زندگی بدی رو دارید، نه به خاطر ازدواج با هم، به خاطر آنچه که هستید. شما دوتا آدم درب و داغونی، از حرفای ایشون، کارای ایشون، برخوردشون با شما و شمایی که دارید با من حرف میزنید، از نظر من بدن شما 20 تا کارد و چاقو توشه. بدن ایشون هم همینه و به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی واقعا سلامتی شما دو نفره که ای بسا و متاسفانه در ارتباط با همدیگه این کارد و چاقو هر روز داره بیشتر میشه، برای که از همدیگه نه تنها خوب هم رو بیرون نمیارید، بعد یا بدترین هم رو در میارید و بنابراین تبدیل شده به یه زندگی بسیار عجیب و غریب و حتی تأثیر بد و منفی داشته رو فرزندتون. تازه بگذاریم از اینکه داشتن خود یه فرزند هم نشون دهنده یه عیب و ایراد دیگریست. یعنی آنچه که شما دارید به من گزارش میدید عزیز، شما یه آدمی هستید که کاملا زخمی، خونین و مالینی، کامیون پشتید. خب ایشون هم همین عزیز، ایشون هم همینه. حالا به من بفرمایید ایشون آیا واقعا متوجه است که داره رنج میبره و رنج میده و از زندگیش لذت نمیبره؟ معتقد قبول نداره که داره رنج میبره؟
اصلا قبول نداره. من اینو میدونم، من ایشون اصلا قبول نداره همه چیز عادی، ما بهترین زندگی رو داریم.
ایشون معتقدن بهترین زندگی رو دارن کنار یه زن افسرده یه ناراحت؟
فکر میکنم بعد میگم زنم خوبه، زندگی خوبه، بچه‌ام خوبه، درآمدم خوبه، همه چیز عالیه، کنار همین برو خانواده های دیگر رو ببین، زندگی دیگر.
نه من با خب باز رفت سراغ کسی دیگه، من با ملاک زندگی میکنم. نه میفهمم، یعنی اینشون اینقدر کم دانه، اینقدر تو دنیای واقعا توهم و تخیل هست. یعنی ایشون وقتی رنج شما رو میبرن که به خاطر اون ناراحت میشن، فکر نمی کنن دارن رنج میبرن؟
اصلا، برای که بسیار خودخواه، همه چیز رو برای خودش.
نه خودخواهی همه چیز رو برای خودش نمیخواد عزیزم، خودخواه همه چیز رو از دست همه میگیره و خراب میکنه. خودخواه کسیست که از خودش متنفره، خودخواه کسیست که از خودش متنفره، از دیگران متنفره، از دست دیگران همه چیز رو میگیره و نابود میکنه، از توش چیزی در نمیاد. بنابراین شما توصیفی که دارید میکنید یک مکانیزم دفاعی است، اگر در ایشونه که شک دارم، که میخواد جهان رو حس نکنه، احساس نکنه، قبول نداره و بنابراین یه جوری در دنیای ذهنش برای خودش یه حصاری ساخته و فکر کنه در اونجا امن و امانه، حالا بر سر هر کی هر چی میاد، بعد از زندگی خوبش و دختر خوبش و نمیدونم زن خوبش و زندگی خوبش و بعدم وقتی میگه بگه برو بقیه رو نگاه کن، اصلا چجوری به بقیه نگاه کن؟ نه بس بقیه رو به چیشو نگاه کنم؟ بقیه از ما خیلی خوشحالترن و شادترن راحتترن، موقع چی میگه؟ میگه نیست آخه
همه چیز در وضع اقتصاد ما وقتی قطع کردیم اینجا ایشون از نظر مالی خیلی فرقه، چون اینجا درآمد خوبی داشت، کمپانی خوبی داشت و اون پولی رو که الان اینجا باید میساخت اینجا نساخت و همیشه اینو یه ضعف میبینه در خودش، یه احساس پول و قدرت میبینه. اگر جایی باشه کانورسیشنی باشه که صحبت بکنم مثلا اینجا یه جایی در همه دوستان که آیا واقعا اونجا که ما میخوایم الان زندگی میکنیم، هر کسی یه نظری داشت ایشون میگفت نه به نظر من وضعیت اقتصادی خانواده فقط مهم، آدم پول داشته باشه همه چیز
خب خب دیگه بنابرای نه کاری به این ندارم عزیزم، کاری ندارم، ایشون این گونه فکر میکنن نشون میده. عرض کردم شما هر دوتون هم آسیب دیدید، هم خیلی دور از واقعیت عمل کردی زندگی میکنید. حالا روی خط باشید به من بگید سوالتون چیه با توجه به این حرفا، با هم گفتگون ادامه میدید. شنگ رجمن با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکالا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
دکتر پریسا پورزن متخصص در تشخیص سرطان های زنان و سینه با آزمایش های جدید ژنتیکی خون 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن متخصص زنان و زایمان عضو 08.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من الان در این مدت کوتاه داشتم فکر میکردم به حرف شما. بسیار قشنگ فرمودین که من پر از این چاقو و زخم و خون آلودم و شاید میدونم که این تصمیم طلاق تصمیم غلطی نیست و درسته، ولی فقط سوالم از این که چطوری خودم باید آماده کنم، چون از طلاق یه بوت بزرگی همیشه برام ساخته شده و شکستنش برام یه خود مشکل بوده و هست.
آخه عزیز، آخه
مسئله وضعیت‌های اقتصادی ما، سرمایه‌گذاری، همه چی انقدر قاطیه، من همش می‌دونم خب اینو بعداً چی میشه. ایشون یه آدمی نیست که سیویل برخورد بکنه، مثلا بگه خب اوکی پس حالا هم اختلاف داریم، می‌خوام جدا بشیم. این مطمئنا خیلی چیزا رو قاطی خواهد کرد، خیلی چیزا رو به هم می‌ریزه و شاید ایناست که مثلا نگرانی، یعنی شاید اگر از دوستان اطرافیان همه اگر یه حرفی بشنون یه زمانی که من دارم جدا میشم همه تعجب می‌کنن.
چرا؟
یعنی که انقدر جمع بگردن، همیشه من همیشه آرام بودم، همیشه محترم بودم، هیچ وقت اعتراضی نکردم. به خانواده ایشون که همه دارن اعتراض میکردن که چقدر تو خانواده ایشون تو خونه پذیرایی میکنی، همیشه بودن پیشم.
آخه باز چه نتیجه؟
نه
نه آخه عزیزم، باز حرفاتون این گذشته با هم خیلی من عجیبه برام این سیستم نتیجه گیری. شما به من میفرمایید مردمان دیگه تعجب میکردن که شما چگونه مثلا دو سال مادر ایشون میاد و بعد تعجب میکنه. پس چرا باید فکر کنید شما زندگی خوبی دارید؟ که حالا شما برای اینکه خراب بشه جلوی دیگران مسئله. بله مردم یه تصوری دارن که زندگی من خوبه، متوجه غلط. خب اون عقیده اوناست که به هم ریخته. چیزی که فرقی نکرده زندگی من بد بوده الان بده.
نه واقعا مرام مهم نیست اون قضیه، ولی به هر حال میگم
نه حالا صبر کنید. نه فهمیدم تو. شما به من بگید که این موضوعای مالی در امریکا شما با هم دارید یا مال ایرانه و در ایران؟
ما در با هم خارج از کشور با هم، خب همه چیزی که اینجا با هم، ولی یه چیزایی که ایران داره که اصلا من نه اطلاع.
شما هیچ وقت با اونا دسترسی نخواهید داشت، اونا موضوعش منتفی است. اگر شما اینجا $100 دارید، این $100 رو از نظر قانونی و حقوقی میشه بهش رسیدگی کرد، ولی اگر $100 هم در ایرانه شما اونو فراموش کنید. با اون اونا موضوع شما اصلا نیست. بعدم اصلا نمیتونه باشه، برای شما تا ازش خبرم نداری که بعدم بگید شما درسته ممکنه بر اثر قانون حق داشته باشه، ولی قانونی است که در اونجا اعمال نمیشه. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم، البته اصلا این موضوع من این نیستا. بازم شما رفتید کجا؟ ببینید شما مسئله 25 سال رنجی که بردید و مشکل روانیتون، حالا آخر کار برید سراغ پول. پولی که اون که آخه عزیز من، عزیز من، شنوندگان خوب و عزیز شنیدن که من به شما گفتم اگه جدا بشید چی میشه. شما مسئله مالی رو مطرح کردید، شما مطرح، من که مطرح نکردم. بعد بگید مهم نیست. آخه شما هم که این ایشون عمل میکنید. حالا سوال من از شما اینه، ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم، چون هیچ وقت شما معقول و منطقی با موضوع خودتون برخورد نکردید. شما بیاد به من بگید که کل سرمایه شما و ایشون در اون حدی که مطمئنید و میدونید ای $100، اگر $100 چقدرش تو امریکاست چقدرش تو ایرانه، اونی که مطمئنید، اون که نمیدونید که ولش کنید.
حالا نمیتونم الان ارقام ایران رو چجوری تبدیل بکنم، ولی شاید نزدیک مثلا 100 میلیون یا میلیارد تو ایران باشه، مثلا
نزدیک
یه
میلیون
دلار تو
آمریکا
باشه.
اوکی، بنابراین اون 101 میلیاردی که در ایران میشه تقریبا 300,000 دلار.
بله.
اون 300,000 دلاره ولی 1,000,000 اینجاست، درسته؟
بله.
اون 300,000 رو فراموش کنین، این 1,000,000 نصفش میتونه از آن شما باشه. همین. ولی این اصلا جان؟
بله اصلا totally fine، اصلا یعنی واقعا مهمی.
نه ما... نه اولا مهمه ولی حالا اون به کنار. ولی آیا موضوع شما فقط مسئله مالی؟ آخه شما ببینید عزیز، من به شما میگم اگه جدا بشی چی میشه؟ شما دو تا حرف بزنید. یکی این که این واژه برای شما مثلا خب بیخود مسئله است. من واژه برام این مسئله باشه که چون روسری مفتاده کنار، ناموسم برباد رفته، میخوام برم خودم بکشم. خب این مشکل روانی شماست.
بله میدونم، ما اینو درست فهمیدم. یعنی میدونم که تصمیمم درسته، میدونم که باید درست، من نمیتونم.
نه من متوجهم هستم، کسی هم نمیخواد وقتی نمیتونید کاری رو بکنی. بنابراین روزی هم که شما به من میفرمایید که نمیتونم، که دیگه من هیچ وقت از شما انتظاری نمیتونم داشته باشم عزیز. ولی شما
نه
آخه صبر کنید، شما روزی گفتید نمیتونم، باید ببینید که چیه نمیتونید، یعنی اون مانع کجاست. مانع نظر شماست درباره طلاق، خب اون که غلطه. مانع شما مسائل مالیه که میگید مهم نیست. بنابراین ببینید عزیز، من مشکلم از آغاز تا همکنون با شما اینه که شما آنچنان حس و احساس و عقیده و عقل و علم و واقعیت و تاریخ و خانواده و فرهنگ و جامعه و گذشته رو با هم مخلوط کردید که هیچ کس سر در نمیارید. مثل اینه که مهمون دارید ولی اومدید کفش و کیفاتون رو ریختید تو دیگ، برنجان هم ریختید رو زمین، درم بستید که مهمونا نیان و مهمونا رو برای فردا شب دعوت کردی. یعنی همه چی به هم ریخته است. یعنی من چیزی که در ذهن شما میبینم هیچی نرفته سر جای خودش بیسته و یه ذهن پراکنده‌ای دارید و این کار دستتون میده عزیز. یعنی این خطری که شما رو تهدید میکنه اینه که بیافتید و بیمارستانی و تیمارستانی بشید. برای که این ذهن به هم ریخته، فقط الان که هنوز یه نیروی جوونی و میان سالی در شما، سرتون رو بالای آب گرفتید، به زودی خسته میشی. و من تعجب میکنم صبر کنی که همسر شما یه همچین زنی رو کنار خودش داشته باشه و فکر کنه ما چقدر زندگی خوبی داریم.
خب
ای دوست،
من اینو فقط در این خودم در بیرون چیزی رو نشون نمیدم. یعنی برای ایشون همسر بسیار خوبی هم هستن، شاید همه چیز خونه مرتب، غذا درست، مهربون، به خانوادهش مهربون، به بچه هم خیلی کر میکنم، کارم بسیار خوبه، سر کارم خیلی موفقم، فقط درون خودم اذیت میکنم.
آخه عزیز، آخه این چیزیست که هر دوی شما تو این، آخه عزیز من، چطور ممکنه یک کسی شما رو با این وضع بد و حال بد ببینه فکر کنه همه چیز خوبه؟ شما چجوری میتونید مهربون باشید؟
نمیتونم هستم، ما ورسه نمیشه شاید آید بکشم. یعنی حتی شاید همین طلاق هم شما میفرمان یه پاتش دلم میسوزه براش، میگم حالا الان چون اون بیشتر از من خیلی صدمه میخوره، من خودم آماده کردم، هم ذهنی، هم میدونم که این تصمیم درسته، هم میدونم که ما با هم نمیخوریم، من ایشون بسیار احساساتیه و بسیار وابسته است به من، میدونم که اون شاید بیشتر از من صدمه میخوره. و شاید
آیا ایشون شما من به اینو جواب، من بهشون بگم که شما تون رفتید، دو تا پلیس هم میخوان به شما جریمه بدن، یکی $10 میده یکی $1,000، ایشون دو دلی که کدام رو بگه جریمه رو بنویسه؟ آخه یعنی اینقدر ایشون آدم گیر و گرفتاریست که رنج همسرش رو اینگونه بدانه و ببینه، خودش هم همینقدر حالش بد باشه، حاضر نباشه براش کاری بکنه؟
شاید آقای دکتر باورت نشه، من با این همه رنجی که خودم دارم مثل وظیفه زندگی ما اینه که ایشون آروم کنم. یعنی مدام میاد میگه این اینطوری باید بگم، اشکالی نداره، زندگیه، باید همینطوری باشه، باید مشکل داشته باشه، باید بریم جلو. یعنی مثل وظیفه من باید آرام کردن ایشون باشه و این رابطه من خسته میکنه. گاهی مثلا تعادل ایشون نداره، یه وقتی میره
کم کم،
این
برای
دنیا یه
وقتی اومده، دو تا اکستریم پوینت مثلا. شما به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید، تو چندمی هستید عزیز؟
من بچه اوله.
شما چند تا خواهر برادر بعد از خودتون دارید؟
یه خواهری برادر.
با چه فاصله ای؟
صدای بسیار زیاد از اون درمان 8-9 سال با اون یکی فاصله داشت.
خب شما اونجاست که فقط یاد گرفتید پشت فرمون بشینید و همه راحت بخوابن. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 5 تا خواهر برادر دارن. من بچه اول همیشه ایشون هم پدر خانواده بوده از همه
در. نه ایشون پدر خانواده نبوده، ایشون سوار خانواده بوده. در تفاوتش با شما اینه، شما بچه اولید، به در نتیجه حاضر هستید مقام اولی رو بهتون بدن بعد نوکری همه رو بکنید، یعنی بشینید پشت فرمون.
نوکری که شما میفرمایید شاید درست
باشه،
در این که
یا برای که شما کسی هستید که میگید همیشه من رانندگی میکنم، من نمیخوابم، من رنج راه رو میکشم، شما همه بگیرید بخوابید استراحت کنید، من رانندگی میکنم، همین قدمی که به شما اجازه رانندگی بدم براتون کفایت میکنه. علت که شما موندید به خاطر اینکه کنترل دست شماست عزیز، یعنی شما با مانورایی که میکنی ایشون نقش کودک شما رو بازی میکنه، ایشون اینو خیلی خوب یاد گرفته و بنابراین وقتی میاد یه جوری وانمود میکنه که من مسئله و مشکل دارم و چون شما با نظام عقلیه به هم ریختتون یه چیزی سرهم میکنی تحویل ایشون میدید، ایشون هم که به یک اعتبار بدونه که بدونه درگیر این بازی شده، یعنی درگیر این که من نمیدونم نمیتونم، تو که میدونی میتونی یه کاری بکن، بعدم چون شما هر کاری بکنید به هر حال از کار که اون نمی کنه بهتره اوضاع گذشته و کاملا میشه مکانیزم بازی که تا به حال کردید رو فهمید و شما همیشه بالاخره اینقدر خسته میشید تو خوابتون میگیره و اینا پشت فرمون، ولی بازی جوری خودتون رو بیدار نگه میدارید، بعدم هر وقت اوضاع سخت شد اونا میگن خب حالا یه نیم ساعتم تو بخواب بعد دوباره راه بیفت. بنابراین شما خیلی خوشحالید که یکی دو ساعتی استراحت کردید بعد دوباره راه افتادید، ولی خب شما
یه نظر فرمایشتون درست هستید در خصوص این که یه وقتی میشه این بچه 4 ساله، حتی بچه 20 ساله من میگه که بابا این بچه 6 ساله پاشو میکنه زمین میگه اینو میخوام، منطقه اونجا نداره. و این فکت که شما میگه که من راننده بودم خیلی مسئله زندگی شاید بودم، ولی چند بیشتر به این خاطر بوده که مثل دو تا اکستریم پوینت، من سلفلس، ایشون سلفیش، سرویس هی گرفتن، منم هپی بودم که میدم، ایشون هم هپی بوده هی گرفتن.
نه دقیقا موافقم با اتون، یعنی شما کاملا نقش طلبکار و بدهکار رو به خوبی بازی کردید عزیز.
دقیقا
همینطوری
بوده، من حال به یه جایی رسیدم که اینا آگاهی دارم، قبلا ناآگاهانه بوده و انجام دادم بدون اینکه بتونم و بخوام، ولی الان رسیدم به یه جایی که اینا رو میدونم، ولی فقط میخوام کمک بگیرم که من باید از این برم بیرون.
نه شما با طلاق مشکلی رو حل نمیکنید عزیز، شما با طلاق مشکل حل نمی‌کنید، شما در حقیقت مثل اینکه بگید مسافرها پیاده شن، ولی باز هنوز میشینید پشت فرمون یه ماشینی یا یه تازه رو سوار می‌کنید یا خالی میرید. مشکل شما با طلاق حل نمیشه عزیزم، مشکل شما داخلی رابطه ایشون اون اوضاع رو تثبیت و تشدید میکنه ولی به وجود آورندش نیست. مشکل شما با طلاق حل نمیشه، شما تازه بعد گیجتر گرفتارتر هم میشید، تازه شما به یه بازی عادت کردید عزیز و اون بازی رو تموم کردن، حالا کدوم بازی رو بکنید؟ مشکل شما تو طلاق نیست، مشکل شما توی این هست که ایشون متوجه بشه کجاست و یکمی کمکتون کنه که اینقدر رنج نکشید، یعنی جلوی خونریزی های شما رو بگیره و میتونه ایشون، شما هم میتونه یه مقداری مسئولیت رو بپذیره، انتظار و توقعش از شما کم کنه، یه اصولی رو که درسته رعایت کنی که صلاح خودش هم هست، یعنی مادر بزرگوارش رفته دو سال نیاره اینجا، میدونی؟ یعنی از این دست گلاب نده که بعدن گیر بیفته. من اگر با شما
دوباره آورده بعد کسی خب به هر حال این سری که میخوان سه سال وایستن براش اینجا گرفته، هنوز در ذهنیت و در ماینش فکر میکنه که ما بیرونش کردیم، یعنی تازه بازی یه نفرم اونی من حالیش میگه که مامان من رو بیرون کرده، یعنی اکسپیکتیشن نسی که سه سال دیگه مثلا اینجا
بمونه. من میفهمم چی میگی عزیز. نه من کاملا با این حالت شما گفتم به عنوان طلبکار و بدهکار کاملا شما، و همیشه مرز متاسفانه این بودی که بدهکاری که در به در به دنبال طلبکار میدوه اشکال کارینه از نظر روانی چه تعبیر بدتری هم دارم، ولی خب اون تعبیر بدتر رو نمیخوام به کار برم چون ماجرا بیشتر از طلبکاری و بدهکاری. به همچه هست که مسئله شما با طلاق حل نمیشه عزیز، ماجرای شما با یه مقدار سلامتی خودتونه که کسی کمکتون کنه که تیکه پارهای وجودتون رو سرهم بکنی و دوم ایشون رو متوجه کنه که بیاد فقط بازی رو عوض کنه، یعنی به جای اینکه با شما فوتبال بازی کنی که هر دو تا پاتون شکسته بشین شطرنج بازی کنی. با این کار شده
من الان 5 سال 4 سال دارم تلاش میکنم، یعنی گفتم مدیتیشن نیم اگر را ترپیست نداری بیا بریم مدیتیشن
ما هم. حالا شما ایشون که الان اونجا نیستن میذارید حرفای من بشنون چون به دشمنان من اضافه میشن، ولی اون اشکال نداره، ولی ایشون باید بدونن دیر یا زود هر دوتایی از پا در میاد، یعنی این خونریزی قطره قطره شما بالاخره شما رو میکشه، یعنی این چیزی نیست که بتونه ادامه پیدا کنه، و ایشون باید بدونه با مرگ روانی شما، نمیگم فیزیکی، مرگ روانی شما ایشون هم میمیره، چون ایشون هم بدجوری بند نافش رو به شما وصل کرده، شما رابطتون رابطه مادر و فرزندیه دیگه عزیز، فقط فرزند تخسی که مادر هی مجبوره ببخشتش، ولی او با بازی که هر وقت چند وقتی دفعه در میاره دو مرتبه خودشو نزدیک میکنه، ایشون همون ارتباطی که با مادرش داره یه نوعی با شما.
خب
برای که شما با طلاق مشکل من نیست، برای که شما مشکلتون ایشون نیست، مشکل بیش از همه خودتون این عزیز، بنابراین شما بعد از
اینکه وقتی ایشون نیستن من الان مثلا بحثمون شده
اون تر من دو هفته
پیش گفت باشون سلام نه آرامشی دارم، خب معلومه مدام این حرفای ناجور
رو نه متوجه هستم عزیز، نه من حرفم این است که شما برای جدایی آمادگی میخواید، از همونطور که برای رفتن یه سفر یا برای یه ازدواج مردم با خیلی کارا بکنن که شروع کنن، اون آمادگی رو اصلا من الان در شما نمیبینم عزیز، شما الان با خشمتون خب نه خیلی مشخصه، شما با یه روانشناس خیلی خیلی خوب باید کار کنید، شما رو سر جاتون بگذارن و ایشون رو هم درگیر کنن، بذارید حرفای من ایشون بشنون، ایشون اگر اصلا فکر نکنید پیش بینی 100% مطمئنم 5 سال دیگه شما میتونید نباشید، هم با هم یا نباشید، هم اصلا نباشید، هم توی بیمارستان و تیمارستان باشی و بعدم اون دختر رو مثلا
یه صحبتی هست یه وقتی یه بعضی یه کوچکترین حتی یه درصد فلکسیبیلیتی هم داشته باشن حاضرن مثلا یه چیزی رو بشنون، من ایشون حاضر نیست، حتی دختر من روانشناسی میگفت تو میدونی منم میدونم که بابا امکان نداره بره، امکان نداره،
نه ایشون به میزانی که سخت ترن شکننده ترن عزیز، من ایشون اینجوری نمیبینم، به همین جهت است که اون مسئله شما نیست و شما راجع به ایشون، من نمیگم راجع به ایشون فکر کنید، من راجع به طلاقی که شما میگیرید حرف میزنم، نه راجع به ایشون، ایشون شما دوتا اصلا ازدواج نکرده، شما دوتا دشمنی که کنار هم بودید، بنابراین چیزی به اسم ازدواج نیست و اون داستان وقتی خوبن هم خنده داره، مثل که دوتایی خوابیدند و اون آتش بست رو شما به عنوان زندگی میدونید، حالا حرفای من یه رفیق که بشنوید بذارید ایشون بشنون، فرقی نمیکنه از نوع مشاوری، شما یه روانشناس خوب میخواید،
نه
خارجی رو رها کنید، خارجی شما باشه ارتباط برقرار نمیکنید، یه ایرانی باید با تارو
ایرانی رفتم،
نه خواهید هی به من نگید رفتید عزیزم، هی شما وارد یه بحثایی میشید، ببینید این یکی از اون بازی هاست، همیشه شما یه کوششی دارید که بگید همه کار کردم نشده، خب 100% اشتباه میکنید، شما نخواستید کارا رو انجام بدید و بعدم آدمایی که بودن نتونستن کمکتون کنن، ولی شما حرفایی که من میزنید بعد از این همه تراپی شما این حرفا رو قرار نبود تحویل من بدید، یعنی شما چیزایی که داری به من میگید مثل اینکه هنوز ما در همون اول مسائل مشکلات هستیم، تراپیستای خوبی نداشتید چه ایرانی چه آمریکایی، یکی دیگر رو پیدا کنید و اون کمک رو بگیرید، ولی طلاق الان شما طلاق بگیرید فرقی نمیکنه، شما اینقدر در ذهنتون گرفتار ایشون هستید و با بازی‌ها و مانورای ایشون گرفتار میشید که تازه حالا به مسائل تازه‌تون چیزی اضافه میشه، یعنی مسائل تازه‌ای هم پیدا میکنید گذشته هایی که هست، حالا فکر کنید نخواستی رفعه دیگه بید با هم صحبت کنید، بذاری همسر کنم بشنوان دوتایی بخواید بیاد روی خط خوشحال میشه ببینید چی میکنید،
اصلا امکان نداره
آید در حال شما تو دنیا شما از کدام در امریکا هستید دیگه، کدام ایالتی نمیخوام بدونم کجایی،
ما کانادا
هستیم، من دارم میام تورنتو، اگر اونجا هستید کودک در اون رو بیایید، برای که 29 و 30 اکتبر تورنتو هستم، حالا به هر حال با هم صحبت کنیم، مرسی از خدا نگهدار، شنگ و نجمن با ما باش.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه، نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود، هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها، در ضمن
بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلترا شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر،
آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15% چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100 یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش
میکنم. من یه سوال داشتم راجع به دختر 11 سال و نیم. الان یه سال می که آقای دکتر این به من هم میگه که من دلشوره دارم، استراب دارم، نگرانم. نمیدونم بعد من چیکار کنم با این حالتی که این داره.
شما چند تا فرزند شما فرزند دیگه هم داری؟
بله یه پسر دارم که 1 سال و 3 ماه از این کوچیک‌تره.
خب آخه اون که خیلی عادی و طبیعی عزیزم. شما با شایع‌ترین مشکل انسان در طول تاریخ روبرو بودید، ماجرای استراب و نگرانی است. شماره 1. 2. بچه ها بین 8 تا 11-12 سالگی بدترین نوع استراب رو پیدا میکنن که استراب مربوط به مرگ و نابودی و بعدم از دست دادن پدر و مادر و یا مرگ خودشون و اینا هست و بنابراین نسبتا عادیست. برای اینکه شما چی کار باید بکنید؟ باید برید حتما دکتر. برای اینکه برخی از اوقات اینا موضوعای کم اهمیتی هن، عادی طبیعیه یا به هر حال معمول و مرسوم، یک کاریش میشه کرد. برخی از اوقات موضوع جدیه و مقدمه گرفتاری های بزرگیه و غالب اوقات این نوع استرابا به دنبال خودش افسردگی رو و بعدن خشم و اینا رو خواهد داشت. حالا به من بگید در خانواده شما، هم خانواده مادری و پدری خودتون هم خانواده همسرتون، چقدر استراب و وسواس و افسردگی و خشم بوده؟
آقا دوست، من خودم خیلی شدید این مسئله رو دارم الان یه کمی، البته از اون که با شما آشنا شدم خیلی کمک شده بهم، خیلی به حرفای شما گوش میدم، سیدی ها رو گوش میدم، خیلی حالم بهتره. ولی من همیشه دلشوره داشتم، از تینیجری یادم که داشتم این حالت ها رو، همیشه مادر خودم هم داشت، یعنی این حالت میدونم که ممکنه ارثی بهش منتقل شده، ولی من خیلی حواسم هست که همه چی اوکی باشه، همه چی رو مواظب باشم. همیشه هم از بچگی این بچه ها من با سیدی های شما آشنا بودم، همیشه سعی کردم درست رفتار کنم با اینا، نسبتاً هم خیلی، یعنی نسبتاً که ظاهراً خیلی نرمال و خوب و همه چیشون واقعاً عالیه، ولی الان یه سالیه که این به من هی مدام داره به من
میگه. ببخش از دواخه، وقتی این حرف ها رو به شما میزنید، شما این همه مدت برای چی صبر کردی؟ شما که میفرمایید هم آشنایی با من، هم اگر سیدی ترس و استرا و وحشت چنین باشین، معلومه که این کار رو باید با کمک دکتر کرد. چون گفتم مثل یه خونریزی کوچکه که میتونه هیچی نباشه، یه زخم یا میتونه یه موضوع خطرناک تا پای مرگ آدم رو ببره. و به نظر من بهترین کار اینه که یه روانشناس، یه خانم روانشناس هم معمولا بهتره، یه خانم روانشناس پیدا کنین، دوتایی برید بشین با هم حرف بزنین، شما درباره سابقه و زندگی و همه اینا بگید، دخترتون رو حتی بشنوه یا قبلا خودتون و همسرتون اون رو ببینید، بعد دخترتون رو ببینه و به عنوان یه دوست کنارش باشه، نه به عنوان کسی که موضوع و مسئله داره. ولی وقتی دختری به این راحتی اینو به شما ابراز میکنه، دیگه من و شما هیچ جایی نمیمونه. مثل این مونه که توی مهمونی کسی به شما بگه من مثلا تشنه هستم و خیلی حالم بده، لطفاً این آب بیارید، حالا من یه سال صبر کردم ببینم چیکار باید بکنیم. یعنی از اون
طرف فکر می‌کردم که شاید این داره یه خود داره بی خود، یعنی نه اینکه بی خود میگه، ولی فکر می‌کردم یه خود داره گندش میکنه.
یا اصلا باشه گندش هم بکنه عزیزم. یعنی میدونید من و شما تو این گونه موارد موضوع مهم اینه که بچه‌ها متوجه بشن یه کسی گوش شنوایی داره و بعد از اون براش کاری میکنه.
این که آدم من براش 24 ساعته گوشش، یعنی من مرتب تمام حرفاش، همه درد و دلاش، همه حرفاش همیشه با منه، هر چی که هست و نیست به من میگه. خب منم فقط 24 ساعته گوشم باز دارم گوشم.
خب اینه، نه من با اینش خیلی خیلی خوشحالم، برای که کار بسیار بسیار درستی، برای که پدری مادری دور تو گوش شنوا میخواد، نه زبان گویا. ولی بعد از شنیدن وقتی که نیازی هست، درست مثل مهمونی که آب میخواست، باید برای چه کاری هم بکنه. اون تیکش رو دیگه تنبلی کردید، حوصله فکر کردید خودتون
از اون کردم که شاید مثلا بتونم خودم با حرف زدن.
نه نه خب خب شما قرار بود که حرف نزنید دیگه، نه اون فایده نیده. نه به همین جد است که اونجا دیگه کار رو خراب کردید عزیز. اشکال کارم این است که وقتی به این موضوع میرسه، فقط یه مشورت بسا با یک کسی که صحبت میکنه یا خودش که حرف میزنه احساس کنه. و بعدم گفتم اگر موضوع کم اهمیتی بود، نه اون میتونه مقدمه و مبنایی باشه برای خیلی گرفتاری های سخت و سنگین. و بعدم وقتی آدم به این نتیجه برسه که کاری نمی کنن یا کاری نمیشه براش کرد، اون احساس درماندگی و بیچارگی خودش یه نوع افسردگی است، یعنی اون helplessness دیگه. نه نکنید عزیز، خیلی ساده و راحت باید خودتون و همسرتون، من فکر کنم بعد نیست یه گزارشی نیم ساعته مثلا به یه خانم روانشناسی بدید، بعد از اون دخترتون بره تو، اگر دلش میخواد میخواد با شما باشه با شما، اگر نمیخواد تنهایی بره حرفشو بزنه. و بعدم چون اینا موضوعی است که مثل همون مثال همیشه گه من یه حمام روانیه، همه ما هفته یه دفعه احتیاج داریم، ولی کثیف میمونیم، بعد از مدت این کثیفی کار دستمون میده. این است که مخصوصا وقتی بچه‌ها این زمینه و آمادگی رو دارن، ضمن شما اینقدر بهش نزدیکی، تو دوستش هستی، تو همه حرفاشو به شما میزنه، خب این نعمت بزرگیه. یعنی یه چیزی نیست که دست کم بگیریدش، با اون تیکه کوچیکی که ای بسا به خاطر موارد ارثی و یا به هر حال حوادث و اتفاقاتی که خارج از اداره و کنترل همه است برش افتاده و مضطرب و نگرانش کرده است. برامه بسیار از اوقات بچهای باهوش یه مقدار اون چیزی که من بهش کم اگزیستنشال انگزایتی استراب هستی رو دارن عزیز، یعنی یه آدم
با فوق العاده باهوش. آقای دکتر ذریب هوشیش نزدیک 140
داره. خب دیگه پدر باهوشی داره دیگه، پدر بسیار بسیار باهوشی داره.
و بخاطر اینکه خودم که مادر منتظر میشه.
خب دیگه به مورد شما که میرسه استثنا میشه، نمیگم اصلا نقش هوش مادر بیشتره، این حرفتون درسته، ولی خب حالا مورد شما با توجه به حرفایی که من به شما زدم معلومه پدر است که خیلی خیلی باهوشه، ولی چرا با این باهوشی شما رو انتخاب کرده اونو نمیدونم، ولی خب اون حالا دیگه بالاخره
آدم من خواستم بهتون بگم این دختر من الان یک سال با اینکه سنش کمه ولی یک سالی که پریودش شروع شده، بعد این حالت استراب و نگرانی وقتی که نزدیک پریودش
بعد خب اون که به هم مرتبط، خب اولا زود نسبتاً و بعدم خودش نشون دهنده رشد و تواناییشه، به همین جد است که کمی ببینید وقتی من اتومبیلم با سرعت 20-30 مایل در رانندگی میکنم اونقدر نگران نیستم، تا وقتی میشه 100 مایل و بچه های باهوش اشکالشون نیست که سرعتشون زیاده و بنابراین خطرشون میتونه بیشتر باشه، اینی که مواظبت و مراقبت بیشتری رو میخوان، ولی نباید موضوع رو عادی و معمولی بهش نگاه کرد، چون اون واقع این بی‌اعتنایی کار دستمون میده. ببینید من با دو شنونده خوب عزیز قبلی چرا مسئله داشتم، به نظر من یه مقداری اون روش رو شور رو شوق رو هیجان رو تو زندگی با یه مقدار نگاه مکانیکی کمی اندازه که یه تعادلکی برقرار ولش کن داشتن زندگی رو خالی خالی میکردن. و نکنید عزیز، یعنی یه جوونی یه دختر نوجوونی تو این سن و سال باید پر از شور و شوق و هیجان باشه، یه ذره حالت ماجراجویی و کنجکاوی داشته باشه تا اینکه دل شوره داشته باشه و بعد
نه، ولی خب آقای دکتر فوق‌العاده دوست داره که خودش تو همه چی قاطی بکنه، تاج بازی کنه، یعنی هست اهل این چیزا،
ولی
خیلی هم دوست داره همه چی پرفکت باشه.
خب اون خوب نیست، خب اون خوب نیست. ببینید پرفکشنیسم و کمال پرستی همونطور که میدونید به خاطر این است که اون تهش نشسته fear of criticism، یعنی ترسی که از اعتراض و انتقاد داری، یعنی من چون میخوام که هیچ کس به من اعتراضی نکنه، همه من رو آنگونه که هستم بفهمند و بپذیرند و قبول کنند، پس من باید به بهترین صورت ممکن خودم رو در بیارم تا جلو اعتراض و انتقاد رو بگیرم. علامت خوبی نیست. ما باید با اشتباه و شکست زندگی کنیم تا با کمال پرستی و اینکه همه چیز باید به بهترین صورت ممکن خودش باشه، اون از یه حدی که میگذره این پرفکشنیسم اصلا وارد مرحله بیماری میشه.
من همیشه بهش میگم دقیقاً حرف شما میفرمایید، من میگم که تو کار خود خوب خودتو میکنی، سعیتو میکنی، شد شد، نشد اصلا مهم نیست. خیلی بهش میگم، ولی اصلا این انقدر عجیب تو وجودشه که باید همه چی بست باشه، همه چی درست باشه، من فکر کنم این حالت هم بیشتر بهش دلشوره میده.
خب آخه ببینید عزیز، یک وقتی که زمینه ارثی داره نقش شما محدود میشه، وقتی که شما تنها کسی نیستید که باهاش در ارتباطی، اون با همه دنیا به نوعی در ارتباطی، بچه های امروز که از طریق به هر حال وسایلی مثل کامپیوتر و اینترنت و اینا با یه دنیای پنهان دیگری هم در ارتباط هستن، اونا بشه پیامی در جهت اینکه تو باید خوب یا بهترین باشی میدن. علاوه این گرایش و تمایل به رشد اصولا قاعده طبیعت، یه دانه میخواد درخت بشه و بنابراین فرزند شما مثلا وقتی باهوشه توی جو محیطی هست میخواد بشکفه و اون وقتی میخواد بشکفه میترسه از اینکه بشکنه و این اون چیزیست که خیلی عادی و طبیعی عزیز. به همین جهت است که گفتم در کنار زندگی من و شما چون درد و مرگ همیشه در کمین نشسته، مواظبت و مراقبت احتیاجه، یه دیگه وقتی زمینه رو دارن و یا دلایلی دارن میتونن مضطرب و نگران بشن و یه دیگه حتی بیشتر و بیشتر. بنابراین همون زندگی عادی هم مثل یه رانندگی عادی توجه دائمی رو میخواد و الان میتونه یه موضوع کم اهمیتی تبدیل به یه خطر و ضرر بسیار بزرگی بشه. اینه که کنارش باشید، همچنان باشه حرف رو بزنید، برای کمک که این نفر دیگر هم بگیرید، چون خیلی از اوقات پدر و مادر حتما برای بچه کافی نیستن، حتما نیستن. یعنی ما امروز همونطور که برای یاد گرفتن فرض کنید علم، حالا جبر، بیوشیمی، بیولوژی، فیزیک احتیاج به معلم داریم، برای سالم و کامل شدن هم احتیاج به دیگران داریم. و وقتی بچه اینقدر راحت و مشخص حالی که بسیاری اولا نمیفهمن بدن ابراز نمی کنن رو بیان میکنه، یه کاری براش بکنید، یه بسا تعداد این جلسات بشه فقط 5 جلسه، ولی حداقل خودش متوجه میشه که راهی برای حل مسائل هست و برخی از اوقات هم کاملا مفید واقع میشه. از اون گذشته خود شما اشاره به ماجرای استراب خودتون و احتمالاً دیگران کردید که اون زمینه ارثی رو هم فراهم میکنه، بنابراین هیچ چیزی خیلی به میلات به نفع شما و دخترتون نیست. این است که ازش حالا که این امکانات رو دارید، هم حالا که این دانایی و توانایی هست، لطفاً حتما ازش استفاده کنید. این ایام هم میگذره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای
دکتر. لطف کردید. تمام خدا
نگهدار.
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات
بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. یه مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infiniti در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ Infiniti of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infiniti of Beverly Hills. 866-289-8570.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسونم که امروز سه‌شنبه 13 سپتامبر من کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم رو از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودیه برای 24 ساعت اون $100. سه‌شنبه 13 اعتماد به نفس و حرمت نفس ساعت 7 بعد از ظهر المپیک کلکشن. همچنین به آگاهیتون رسانده شده که عازم سفری 3 شب و 3 روزه هستیم و کشتی کارناوال رو چارتر کردیم، یعنی 2613 نفر ظرفیت کشتی است. حتما اون رو خواهیم باش، حتما ظرف 2 ماه آینده با وضعیتی که داره پیش میره. دوستانی که مایل هستن جای خودشون رو رزرو میکنن و ضمناً این فرصت هست که تا آخر اکتبر، یعنی ظرف همین 2 ماهی 1 ماه و نیمی که باقی مانده، میتونید اون رو کنسل کنید و همه پولتون رو پس بگیرید، مشروط بر اینکه چک و یا کش داده باشید. اگر کردیت کارت دادید 4% اون کم خواهد شد. اگر از خارج آمده هزینه‌های مربوط به تغییر و اکسچنج و اینها، برای اینکه داستان عجیب و غریبی است، ما در سفر قبلی $20,000 بابت اینها هزینه کردیم و فکر نمی‌کنم درست باشه. بنابراین اگر چک و نقد لطف می‌کنید عین پولتون پرداخت میشه. اگر از طریق کردیت کارت هست، بعدن اگر خواستین اون رو کنسل کنید 4% کم خواهد شد. بنابراین اگر مایلید در این سفر 3 شب و 3 روزه که چند نفر از هنرمندان خوب عزیز، خوانندگان و نوازندگان رو خواهیم داشت، چندین نفر باید گفت چون تعدادشون زیاد خواهد بود، هستم همه نوازندگان و هنرمندان و خوانندگان خواهند بود و برنامه دیگه، من هم 6 تا کنفرانس دارم که هر کسی با توجه به اینکه سالنش 1000 نفر است، 2 تای اونها رو میتونه انتخاب کنه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید که از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 فوریه 3 شب و 3 روز خواهد بود، با کامرشال تراول 1-800-819-91 تماس بگیرید، یا اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. تا آخر اکتبر حتما کشتی سولد اوت خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه صحبت می‌کنم و میتونم مشورتتون
لطف دارید. من کمی صدای شما رو قطع و وصل می‌دارم. می‌دونم از ایران تلفن می‌کنید. اگه میشه براش کاری کرد بکنید، ولی به هر حال بفرمایید.
والا گمون خاصی بکنم، امیدوارم بهتر بشه.
بفرمایید.
اگر اجازه بدید اول سوالم رو مطرح بکنم، بعد یه بیوگرافی خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم و از راهنماییتون استفاده بکنم.
بفرمایید.
عرض کنم که سوال من در مورد مهاجرت به امریکا هست. من در حال حاضر گرین کارت دارم و یه مقداری دودل هستم برای مهاجرت. دلایل متعدد داره که عرض میکنم خدمتتون. راستشو بخواین من 32 سالم هست و فرزند طلاق هستم. در سن خیلی پایین پدر مادر هستم جدا شدن و خب مسائل و مشکلات نسبتا زیادی هم در راه داشتم در کودکی و نوجوانی و تا همین چند سال گذشته. خب پدر خیلی خشمگینی دارم، پدر خیلی با من بد برخورد کرد بعد از اینکه به هر حال مواجه شدم با حقیقت زندگی. راستشو بخواین سالهای متمادی پدر وجود مادر رو مخفی کرد، یعنی کسی دیگه شده در واقع به جای مادر جا داد برای من. و از زمانی که من متوجه شدم این داستان رو و تمایل پیدا کردم به اینکه ارتباطی برقرار کنم با مادرم، روابط بین من و پدرم بسیار بسیار تیره شد و تا جایی که دیگه نشد با هم دیگه زندگی بکنیم. ایشون منو بیرون کرد و سنم هم خیلی پایین بود، مدرسه در واقع میرفتم. خیلی مشکلات زیاد بود در این راه، همیشه به من تعقیب میکرد، همیشه دنبال زندگی من بود و هر جایی که میتونست به قول معروف چوب لای چرخ زندگی من میذاشت. خودش هم خب زندگی خیلی آشفته ای داشت، ازدواج های متعدد و که همش هم با طلاق در واقع همراه. خب طبیعتا یه دوره آشفتگی تحصیلی و ذهنی من داشتم تا اینکه خودم رو جمع جور کردم و موفق شدم که درس بخونم، لیسانس بازرگانی گرفتم، مدیریت بازرگانی و تقریبا 7-8 سال توی شرکتی مدیر فروش بودم. به هر حال از اون بحران ها سعی میکردم همیشه خودم رو خارج بکنم با کار، با تلاش، با ورزش و با درس. خوشبختانه خب موفقیت های بدی نداشتم توی مدت، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ به هر حال سلامت زندگی. و اینم بهتون بگم که 2 زبان رو توی این مدت یاد گرفتم، اقل خوش انگلیسی رو کامل مسلط هستم. عرض کنم که خب تا اینکه من مادرم در امریکا زندگی میکنه، سالهاست در امریکا زندگی میکنه.
من فقط یه هشدار بدم، من نگران هستم تلفنتون چون برخی از تلفن قطع میشه قطع شه. اصلا اونا الان مهم نیست. به من بفرمایید دلایل موافق و مخالفتون برای آمدن به امریکا کدام عزیز؟ ازدواج که نکردید؟
نخیر.
بگه بفرمایید.
به دلیل اینکه ازدواج نکردم، به دلیل اینکه همیشه تو ذهنم این پس زمینه که من مهاجرت بکنم. من دلیل اومدنم چند تا دلیل همیشه تو ذهنم داشتم. یکی اینکه یک کار علمی بتونم انجام بدم، بتونم اونجا درسی بخونم که کیفیت علمی خوبی داشته باشه و در توان من باشه و کاری باشه که من دوست داشته باشم. و چون با یه مقداری از شرکت‌های بین‌المللی ارتباط داشتم، خیلی دوست داشتم که اونجا بتونم تجربه بین‌المللی اضافه کنم و یک چیزی به من اضافه بشه. و همچنین خب دلایل دیگه مثل حالا کیفیت بهتر زندگی تو اونجا و اینکه خب نزدیکی به خانواده بعد از سال‌ها خیلی برای من مهم بود، خاطر اینکه یه سفر کوتاهی هم من اومدم که این دو چیزا رو در واقع یه مقدار چک بکنم.
خب حالا دلایلی که مخالفت رو در شما به وجود میاره برای اومدن به امریکا چی عزیز؟
دلیل مخالفت یه مقداری نگرانی از این برنامه‌ای که من ریختم، نمیدونم آیا این برنامه موفقی هست یا نه، به خصوص در زمینه کاری. من سالها بود میدونستم این رو که در واقع در امریکا باید یک حرفه‌ای، یک توانی رو داشته باشی که به درد اونجا بخوره. خیلی از چیزایی که ما اینجا در توانمون هست ای بسا اونجا به درد نخوره. بنابراین طبق علاقه خودم سالها بود که مطالعات پراکنده‌ای در زمینه کامپیوتر داشتم و به صورت تستی یه مقداری هم بیکوچولو هم کارهایی انجام داده بودم و درآمدی هم کسب کرده بودم. اما از وقتی که بحث جدی شد خیلی ذهنم معطوف کردم به یه بخش از کامپیوتر با مشورتی که با متخصصات تو این زمینه داشتم. یه قسمتی رو انتخاب کردم و به شدت هم الان دارم مطالعه میکنم روشی، در حدی که حتی به اندازه یک سمستر دانشگاهی اونجا من الان مطالعه کردم و یه برنامه های این شکلی برای خودم ریختم. اما خیلی مطمئن نیستم این برنامه های درست و دقیق و منطقی باشه و به نتیجه برسه.
نه ببینید عزیز، بذارید من به شما، چون میترسم قطع بشید، بذارید وارد بحثتون بشم. شما به دلیل آنچه که بر سرتون آمده که باعث بسیار تأسفه و نشون دهنده یه پدر بیمار گرفتاره که شرایط رو اینجنین برای فرزندش بعد از تازه اشتباهات و کمدانی ها و بیماری های خودش اینگونه کرده، حق دارید که کمی همیشه با شک و دودلی حرکت کنید و اصولا از اشتباه و شکست بترسید. ولی با توجه به آنچه که میفرمایید، یعنی با توجه به ظرفیت هوشی شما و چگونگی پشت کارتون، با همین حرفایی که من زدید شما وارد امریکا میشید، به راحتی میتونید وارد محیط دانشگاهی بشید، مدرک فوق لیسانس تا دکتراتون رو میتونید بگیرید، در این فاصله میتونید یه کاری هم کنارش داشته باشید، اگر خوب درس بخونید کمک هم بگیرید. نمیخوام بگم که ظرف 5 6 سال آینده به همه اون چیزایی که میخواید میرسید، ولی کاملا شدنی عزیز. یعنی من هیچ دلیل نمیدونم انگلیسیتون مثلا چون خوب هست که یه جایی نمیمونه برای اینکه شما میتونید بیاید اینجا حتی یه کمی کار بکنید، ام بی اتون رو بگیرید، حتی ظرف 2 3 سال به جایی برسید که بتونید اینجا کار و شغلی رو پیدا کنید. گرین کارت هم که دارید، حالا چند روز تابار ازش استفاده کردید، ولی اونقدر مهم نیست برای که میتونید بمونید، برای میتونید شهروند اینجا بشید. البته آرزوی من همیشه این است که ایرانی ها بعد از اینکه تحصیلاتشون کردن برگردن ایران، دارن که به دلایل بسیار شاید این صلاح خودشون و کشورمون باشه، مگر اینکه نتونن. ولی من فکر کنم مثلا دودلی نداره. شما با توجه به اینکه خانواده اونجا نیست، با توجه به این همه سرگردانی و گرفتاری، با توجه به این روحیه‌ای که در شما میبینم که میل به پیشرفت رو دارید و آماده هستید هزینه‌شو بدید و کارشو بکنید، برای چی بمونید عزیز؟ اصلا دودلیتون یعنی چی؟
والا فرمایشتون راجع به این که من یه مقداری به دلیل اتفاقات تلخ گذشته محتاط هستم و کاملا قبول دارم. بازم میگم یه خودتون اینجا وضعیت مالی یه ذره استریده، اما اصلا از شرایطش خوشم نمیاد. یعنی کاری که دارم انجام میدم و اصلا دوست ندارم و اصلا حتی دوست ندارم بگم چه کاری انجام میدم.
نه بنابراین ناراحت کنید عزیز، اصلا به دلیل اینکه فقط یه کمی یه ثبات و قرار مالی پیدا کردید معناش این است که بقیه زندگیتون رو خوش کنید. نه من دلیل برای اون نمیبینم. بعدم شما با توجه به نوع حرفایی که من زدید و به هر حال من در جمله بندی و ترکیب ارائه مطالب تو اینا کوشش کنم یه شناختی از شما پیدا کنم، شما از اختش برمیاد عزیز. شما به من بگید من میتونم بیام اونجا درس بخونم و یه مدرک خوب دانشگاهی بگیرم، تجربه‌ای هم پیدا کنم، بعد بخوام امریکا بمونم یا برگردم به ایران، میگم حتما. من اشکالی در شما نمیبینم. در واقع پس ما موضوع توانستن نیست. و بعدم با توجه به حرفایی که میزنید و نارضایتیتون از شغل کاری دارید که اون رو هم میخواید، هم میتونید و هم میخواید، خب بنابراین تنها چیزی که برای شما میمونه حتی بهتر نیست، بایده. تازه بعد از اینکه شما که نمیخواید یه کاری بشه، شما میخواید بچه‌ای رو به این دنیا بیارید که داخل عمر گرفتار، شما میاد اینجا اصلا اومدین بر فرض که به نظر من بعید است. بعد از 3 ماه، بعد از 6 ماه، 9 ماه به این نتیجه رسید که نه، انتخاب درست خود برگردی رو. این تجربه اینجا هم بهتون کمک میکنه. چی عزیز؟
آخه موقعیت‌های داخل ایران هم یه مقدار اون
سقوطه رو
از دست
خب بدید. نه، ببینید بازی در نیارید. اولا با توجه به نوع شغل و کاری که دارید که حتی نمیخواید بگیتش، نشون دهنده نیست که به بعدم دوستش ندارید و نمیخواید در این شغل بمونید که دیگه جای اونقدر برای از دست دادنش نیست. یک. و دوم این که شما اولا میتونید و بعد از اون اصلا بعد این فرض شما تجربه پیدا کنید، حتی حداقل دیگه برای همه عمرتون خاطرتون واسطه میشه نمیخواید بیاد امریکا. یعنی حداقل یه موضوعی برای شما حتمی و قطعی میشه و اون اینه که امریکا به درد شما نمیخوره. ولی من اصلا مطمئنم چنین نخواهد بود عزیز. الاس چیز که ظرفیت شما رو میبینم جان.
من سوالم اینه که خب با توجه به اینکه من سفر کوتاهی داشتم نمیشد واقعا غیر از این چیزای خیلی کوچولو رو بررسی کردم چنین موضوعی رو فهمید. همیشه برام سوال بوده که البته من تحصیلات دانشگاهی خیلی تمایل ندارم به دلیل اینکه مسیر طولانیه و مسیر خیلی پرکتیکالی نیست به خصوص اون رشته که من دوست دارم و کامپیوتره.
نه من خیلی نمیدونم صبر کنید. شما اگر بیاید MBA بگیرید راحتی، شما بهم بگید بخواید برید کامپیوتر بخونید اونو میفهممتون. اون حریم مگر اینکه فکر کنید یه حداقلی رو باید بدونید و یه دوره رو بگذرونید، حالا در دوره حتی لیسانس، برای که شما میخواید به یه بیراهه یا یه جاده خاکی برید که یه بس آوردن جاده اسفالت بشه و براتون ارزشمند باشه. من اونو نمیدونم در شما. بنابراین اگر شما من بگید من میخوام اینجا درس بخونم راه بازه، به من بگید من اونقدرها گرایشی به سمت درس تو این زمینه‌ها ندارم متوجهم، به من بگید میخوام کامپیوتر بخونم، من فکر کنم این کارو میتونیم کنیم، به من بگید نه من کامپیوتر نمیخوام بخونم، من یه شاخه ای از اون رو میخوام برم و درش یه کاری بکنم که به قول معروف کارستان باشه، اون رو من چون نمیدونم نمیتونم جواب بدم، ولی احتمالش هست. بله شما
خیلی من مسیر برداشتم اینه که مسیر مشخصی رو که میخوام طی بکنم، یعنی کاملا استقامو مشخص کردم، حتی از لحاظ زمانی از لحاظ این کاری که باید انجام بدم قرار نیست کار بزرگی بکنم، قرار هستش که یه سری سرتیفیکیشن های معتبر بگیرم، به خاطر همینم گفتم کار دانشگاهی نمیخوام انجام بدم چون کار دانشگاهی در زمینه کامپیوتر معمولا خیلی پرکتیکال نیست.
right. قبول. ولی من دلیل نمیبینم عزیز. ببینید من باز جمله‌مو تکرار میکنم، با شناخت کمی که از شما پیدا کردم ولی میتونم با همون شناخت کم نظرمو بدم. شما به هر حال یه ذره زمینه شاید وسواس رو و اجبار رو و تکرار رو دارید، از اشتباه میترسید، از شکست میترسید، از انتقاد و اعتراض میترسید، فکر میکنید به اندازه کافی زندگی شما به این ور اون ور پرتاب شده، خودتون هم نمیخواید به اون چیزی اضافه کنید. من کاملا اون حال شما رو میفهمم، ولی من در جهت توان شما مطمئنم که از اختش برمیاد و بعدم اگر شرایط ایرانتون خیلی خوب بود تقریبا همه گونه راضی بودید، من مسئله باش نداشتم، ولی همچین رضایتی رو در شما اصلا ندیدم و چون اون رو ندیدم یادم مثل شما که تنها چیزی که برای ساختن خودش فعلا در اختیارش هست به خاطر بدی کودکی در حقیقت شغل و کارش عزیز و بدن روابطشه، برای که این دوتا ستونه که من شما رو میسازه و ویران میکنه، ریلیشنشیپ رابطمون و کارمون. و به نظر من کارتون رو به اونجا برسونید، از شکست حتی احتمالی این که بیاید و کاملا متوجه بشید که اشتباه کردید که من بعید میدونم ناراحت نباشید، به هر حال شکست پل پیروزی عزیز. اگر شما no guts no glory، اگر همچین جرأت و شجاعتی رو ندارید تو زندگیتون باید در جا بزنی، آدم باید بیش از اونی که داره بخواد تا بیش از اونی که هست بشه. نه ترسید
دقیقا همین فهمیدی که شما هستیم. من هر وقت به بنبست میرسم فکر اینو میکنم که اگر من این کارو نکنم زندگی معنای و مفهوم برای من نداره، این خیلی باید تشویق و
خود. شماره یه آژانس مسافرتی رو پیدا کنید، بلیتتون رو بخرید.
چشم های دکتر.
نه میدونم من تکلیفم تو این گونه موارد روشن، چیزی رو که حس و احساس میکنم ممکنه غلط باشه ولی بیان میکنم عزیز. من دلیلی برای نگرانی شما به عنوان یه واقعیت نمیبینم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی خیلی لطف کردین، امیدواری به من دادید و من خیلی بهم کمک شد که تصمیم گیرم.
به هر حال مواظب خودت باش عزیز.
متشکرم
از خوشحال شدم باهات صحبت کردم. قربانت، خدا نگهدار. شنوندگان عزیزم روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الانگوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الانگوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در الانگوین شبرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شبرلی متناسب با شرایط خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوئن شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9000 310-205-9000.
درد را درمان کنیم، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میچول و ماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود، عضو فینرا SIPC.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی. چرا ازدواج، چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می‌توانند برای شرکت در برنامه نمونه‌ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.